جو درست ہے الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیاری خدا 28مین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو در حال برگزاریش هستیم با موضوع آیه شریفه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه شریفه قسمتی از آیه 86 در سوره مبارکه هود هست، در واحد موضوعی هشتم این سوره از 10 واحد سوره. به حساب این آیه واحد موضوعی هشتم، یعنی آیه 84 تا 95 12 آیه رو با هم میخونیم به نوبت، قسمت به قسمت هم میخونم، شما هم برای من میخونیم با امید خدا تا کارگاهمون شروع بشه و بحثای کارگاه برو که خدا بپردازه. بسم الله الرحمن الرحیم و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
ويا قوم
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم
ولا
تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل
في
أموالنا
بأمرنا
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه
إن أريد إلا الإصلاح
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
ويا قوم
لا يجرمنكم شقاقي
أن يصيبكم
مثل ما أصاب
قوم نوح
أو قوم هود
أو قوم صالح
وما قوم لوط
منكم ببعيد
فاستغفروا ربكم
ثم توبوا إليه
إن ربي
رحيم ودود
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
قال يا قوم
أرحتي أعز عليكم من الله
واتخذتموه
وراءكم زهريا
إن ربي
بما تعملون محيط
ويا قوم اعملوا
على مكانتكم
إني عامل
سوف تعلمون
من يأتيه عذاب يخزيه
ومن هو كاذب
وارتقبوا
إني معكم رقيب
ولما جاء أمرنا
نجينا شعيبا
نجينا شعيبا
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود آمنا بالله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا. اشاره ای داشته باشیم به موقعیت این آیه بقیت الله خیر لکم در سوره هود و زمینه‌ای که در کل این سوره داره به اختصار تا بعدن که وارد بحث تفصیلی تر بشیم. آخر این واحد موضوعی راجع به اهل مدین یعنی قوم شعیب خدا فرمود الا بعدن لمدین کما بعد از ثمود. خودمونش اینه که رفتن که برن و برن که دیگه بر نگردن، در عمق تاریخ برن مدفون بشن کما بعد از ثمود. در آیات قبلی، در قسمت‌های قبلی، آخر قسمت مربوط به قوم ثمود داریم الا بعدن به ثمود، اونا هم همینطور بعدن به ثمود، اونا هم برن پیکارشون که رفتن و برگشتی نخواهند داشت. قبل از اون باز در مورد قوم عاد، در آخر قسمت مربوط به قوم عاد در این سوره بود خدا می فرماید الا بعدن به عادن قوم هود، بعدن بعدن. و آخرین آیات سوره، ضمن این که در همین قسمت که با هم خوندیم از عود شعیب پیامبر خدا نفر فرمود فرتق بو انی مرکم رقیب، از اون زمان شعیب به عنوان یک نمونه از انبیای الهی آخر حرفاش اینه که خیلی خوب همه منتظر میمونیم فرتق بو انی مرکم رقیب، بالاخره این داستان پایانی خواهد داشت و همه منتظر اون پایان میمونیم. در آخرین آیات سوره هم که سوره 123 آیه است، در آیه 122 داریم منتظرون انا منتظرون، آیه قبلش هم خطاب پیامبر اکرمه و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون منتظر و انا منتظرون. حرفا رو همه رو زدیم، همه چیز مشخصه. حالا خیلی یه نوبت این است که شما هر چه میخواهید بکنید، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم و انتظر و انامون تظر. بحث انتظاری که از بحث های بسیار روشن متعلق به بقیت الله خیر لکم کنتم مؤمنین هست و از اول سوره هم شما واحدهای مختلف موضوعی سوره رو نگاه کنید ببینید که این زمینه رو از اول دستور خداوند متعال چیده تا به این پایان برساند. از قوم عاد و ثمود و قوم شعیب یاد کرده، اشاره‌ای به داستان حضرت ابراهیم داره و قومش و حضرت موسی و تا به آخر سوره برسه. از آغاز سوره هم زمینه این است که گویا سوره بقیت الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب و احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدوا الا الله اننی لکم من هن ازیر و نبشیر و ان استغفر و رب بکن ثم توبو الی، عبارتی که در خطابه های یا خطاب های حضرت شعیب هم به قومشون بود با هم خوندیم، ثم توبو الی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤتکل الذی فضل فضله من تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. حال و هوای کل سوره حال و هوای بقیت الله است. این اشاره رو برای اینکه مبادا بعدا در خلال مباحث فراموش بشه جهت سوره شناسی و توجه به اینکه سوره ای که 10 واحد موضوعی داره و در واحد موضوعی هشتمش آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین حضور داره، چگونه با کل سوره نسبتش محفوظ است و این نسبتش که خواهیم گفت که کارشناسان قرآن که این آیه رو خواستن از قرآن به تعبیر هم ساده هم صحیحی در بیاورند و در جهت خاصی قرار بدن مطرحش بکنن، چقدر کارشناسانه این کار کردن، یعنی چگونه دیدن همه این مسائلی که در سوره وجود داره، مسائلی که شاید دیگران نمی دیدن یا نبینن، این اتصال ها رو، این پیوند ها رو اونها دیدن و دریافتن که آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، علی رغم این که قسمتی از کلام شعیب است خطاب به قومش و پیوندش به تاریخ است و یک مسئله گذشته تاریخی شده است که پیامبری به قومش چیزی رو گفته و گذشته است، یکی از اون عبارات این بوده بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ولی آنچنان جایگاهی در قرآن دارد که می شود و باید این استفاده ازش بشه که از جاش در بیاد و در جهت خاصی حرکت داده بشه که حالا سعی می کنیم تا اونجایی که بشود و به ظاهرت اون اقتضا کنه این مطلب رو توضیح بیشتری بود. با توجه به این که کلن در کار سلسله کارگاه های مختلف هم تفسیر ترتیبی هم تفسیر سوره شناختی آیات که الان در به لطف خدا 28مین کارگاه از این سلسله هستیم و همچنین در کارگاه های تحقیق موضوعی و در کارگاه های سوره شناسی، ما عمدتاً به دنبال السلام علیکم گم شده های روش های تدبر در قرآن و از یک طرف قرآن شناسی و از طرف دیگر راه های مستقیم و درست و مثمر ثمر رسیدن و معارف قرآن عمدتاً دنبال این هستیم و مباحثی از این دست برای ما عمده است، اساسه، که بسا بحث های مهم دیگری هم باشه ولی ما همواره محور رو این بحث هایی که معتقد هستیم غالبا گم شده هست، توجهی بهش نبوده و نیست یا کمتر هست، ما به این قسمت ها بیشتر می‌پردازیم. زمینه های عادی معمول که بوده است و هست و خواهد بود اونا رو ما کمتر دنبال می‌کنیم. شاید به تعبیر انتظارمون این هست که و تصورمون این هست که این کارگاه ها معمولاً برای افرادی برگزار می شود و مخاطبینی داره که این مخاطبین خودشون به اضافه منهای این کارگاه ها در جهت قرآن فعال هستن، اونس لازم رو با قرآن دارن، جویایی ها و گویایی های لازم رو خودشون دارن و ما بیشتر باید به اون قسمت های مفقود، حلقه های مفقوده سلام علیکم و قسمت هایی که اگر پرداخته نشود که بسا دیده نشود به اونها بپردازیم. مثل خیلی وقتهای دیگه ما بهترین کاری که بکنیم این هست که به المیزان رجوع کنیم و از المیزان شروع کنیم. بریم سراغ المیزان علامه طباطبایی. توجه دارید و بارها گفتیم که نام این کتاب رو علامه طباطبایی با دقت و ظرافت خاصی المیزان فی تفسیر القرآن نهادن. اسم این کتاب کل این چهار کلمه است، المیزان فی تفسیر القرآن، به این معنا که نام فارسیش بشود ترازوی تفسیر قرآن، سنجه تفسیر قرآن. اسم این کتابی که علامه طباطبایی پرداختن و به یادگار گذاشتن و از جمله آثاری است که امثال مرحوم استاد شهید مطهری فرمودند که 100 سال حداقل 100 سال باید بگذرد تا مردم بتوانند متوجه بشوند به چند و چون آنچه در این گونه آثار، منظورشون بیشتر همین المیزان بود، علامه طباطبایی به ودیعت نهادند و به یادگار گذاشتند. خب نیم سراغ المیزان. المیزان رو باز میکنیم، تفسیر سوره هود در تفسیر ترتیبی آخر و اول و اول و آخر قرآن و داستان شعیب و الامد یعنی خواهون شعیبا کل این واحد هشتم رو یعنی دوازده آیه رو تقطیع میکنن از سوره، میارن و قصه شعیب رو به بیان خودشون شروع میکنن و پیش میبرن، آیات رو تفسیر میکنن. از جمله آیات که با هم خوندیم همین آیه 86 بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. بقیت الله رو معنا میکنن، البقیت رو به معنی الباقی و المراد غرف الحاصل للبائع. بقیه وقتی که شعیب داره به قومش میگه که شما حواستون جمع باشه، پیمانه ها رو درست پیمانه کنید، وزنه ها رو درست انجام بدید، به مردم اچاب نکنید، ولا تبخصون ناس اشیا هم، حواستون به ترازو و پیمانه باشه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما واقعا مؤمنید، اگر به خدا ایمان دارید، خدا رو باور دارید، بقیت الله خیر لکم. اینقدر حساب نکنید که اگه اینقدر بدم اینقدر بگیرم چی میشه، به خدا واگذار کنید و اون سودی که خدا بدهد از مجموع اون داد و ستد و کسب به شما خیر لکم، برای شما اون اصلا خوبه، اون اصلا قابل توجهه، یا به تعبیر رایج که خیلی دقیق نیست، اون بهتره از هر چیز دیگه. توجه قومش رو میخواد جلب بکنه که این همه دیگه به مسائل جمع و تفریق کسب و معاش و داد و ستد و اینها پرداختن و اونها رو از قرار دادن هم صحیح نیست. این کنتم مؤمنین یعنی اگر حواستون نباشه از خیلی چیزا و از اصل ایمان و از اصل اون چه مربوط به ایمان است، یعنی شخصیت انسانیتون، هویتتون، دنیا و آخرتتون، سعادتتون، همه اونا رو از دست خواهید داد تو این جدگه انداختن و حساب کتاب کردن ها و بالاپایین کردن ها. اگه اینقدر بفروشم اونقدر بخرم، اگه اینقدر خریدم اونقدر بفروشم چه میشود؟ خدا کجا رفت؟ حضرت شعیب میگه وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، خدا رو شما کاملا انداختید پشت سر، اصلا خدا رو نمیبینید، کارتون به اینجا کشیده، از حرفاتون معلومه. شما به من میگید که خیال نکنه تو میترسیم، ما از قومت میترسیم، فامیلات، خویشاوندانت، قبیلت که در بین ما زندگی میکنن، اینا قدرتمندن، اینا توانمندن، لولا رفتاکه در جمناکه، اگه این اقوام این چنینی قدرتمند رو نداشتیم ما سنگسارت میکردیم، از شهرت خلاص میشه. حالا یا قوم عرقتی از و علیکم من الله، کارتون به کجا کشیده؟ دارید میگید که از قوم من میترسید و متعرض من نمیشید، ولی از خدا نمیترسید، من پیامبر خدا هستم، از جانب خدا اومدم برای شما با شما صحبت میکنم، اتخذتموه ورائکم ذهنیا، و خدا هستم وجود نداره. خب این بحثات نوع دوم و قسمت دوم، فاز دوم بحثای مربوط به این آیات هست که طبعا بحثایی در حوزه معاش و کسب و داد و ستد و بیع و تجارت و اینها و جای خودش رو داره. و ما اول با توجه به اهمیت طرح این آیه از همون زمان تقریبا از اوان نزول، نزدیک به اوان نزول این آیه در قرآن و در سوره هود، مطرح شدن آیه بقیت الله در موقعیت بحثی که الان داریم میخواییم واردش بشیم، چون خیلی مهمتر هست از جهات مختلف و بعض جهات چند اشاره خواهیم کرد، ما بیشتر به این میپردازیم تا ببینیم به اون قسمت دوم بحث ها چقدر میکنیم بپردازیم. علامه طباطبایی این آیات رو مثل آیات دیگه معنا میکنن، بقیه رو معنا میکنن بقیت الله که من قبل بیشتر توضیح دادم، و توضیح میدن که میتواند داد ستدها ایتهای کسر و معاش میتونه جنبه های معنوی قوی تری هم داشته باشه، بعد ادامه میدن که این چیزی که خدا به عنوان بقیت الله ازش صحبت کرده همون باقی مانده ایست که خدا برای کسانی که با توجه به خدا در کسب و معاش و تجارت عمل بکنن برای اونها قرار میده، و به همین جهت همین بقیه یعنی با باقی مانده مایه، اون مایه آخری که میماند و قابل توجه، این به خدا نسبت داده شده. اقوال مفسرین دیگه رو هم میارن اشاره میکنن و رد میشن. بحث ما این است که علامه طباطبایی به قول عربا به ما خوب علامه طباطبایی، یعنی با وجود این که علامه طباطبایی است و در مهد تشیع و در مرکزیت علوم و معارف تشیع و حوزه های علمیه تشیع قرار داره در قرن 14 هم، هیچ اشاره ای به مسئله این که این آیه به امام زمان مرتبط می شود حتی نیم کلمه از آیات رد می شن. جالب تر این که بعد از این آیات یک عنوان بحث مستقلی در آخر این داستان، مثل بحث‌های دیگری که در لابلای تفسیر ترتیبشون دارن، یه بحث مستقل باز میکنن با این عنوان کلامون فی قصت شعیب و قومه در قرآن فی کسوله، در چند فصل دستبندی شده یک بحث جدا راجع به قصه شعیب میارن، یعنی کاملا حواسشون جمع دارن چکار قصه شعیب رو کامل میارن، به جزئیات آیات میپردازن و انگار نه انگار که عمریست چندین قرن است و از همون آغاز تا امروز هرگاه که در فضای تشیع خونده شده بقیت الله خیران لکن کنتم مؤمنین یا شنیده شده از امام زمان بوده. باز جالبتر این که بسیاری جاها در المیزان علامه طباطبایی احیانا بعضی بحث ها رو در قسمت بحث قرآنی واردش نمیشن، ولی میگذارن تا برسن به بحث روایی، اون قسمتی که روایات و احادیث مربوط به اون آیات مطرح شده میپردازن، در اونجا کنار اون آوردن احادیث مطلبی رو بیان میکنن. خب با دقت هر چی شما ده بارم ببینید میبینید که بحث روایی هم اثری از ارتباط بقیت الله خیرون لکن با امام زمان درش نیست. احادیث مشهوری که هست و در ضمن حدیث خواهیم کن که ضمن اون احادیث آمده که بقیت الله لقب امام زمان است، حتی اون روایات رو هم متعرض نمیشن و معلومه که اصرار دارن که اصلا وارد این قسمت از بحث نشود. خب ما در کنار المیزان همیشه هم وقتی که با به قبلش المیزان رو برگردونیم و همچنین به بعدش و خب تا الان که گذشته با کارهای معاصرین وقتی برگردونیم، خیلی جاها ما دقتهایی که اشاره کردم المیزان فی تفسیر القرآن، ترازوی تفسیر قرآن علامه طباطبایی تبیین کردم، نه یک کتابی در تفسیر قرآن، یه دوره تفسیر قرآنی که حالا مثلا مهم باشه که 30 جلد باشه نه 20 جلد، 20 جلد باشه نه 10 جلد، اینجوری نیست. در وقتی مقایسه میکنیم المیزان رو با این موقعیت با موارد دیگر، می‌بینیم که این دقت جای دیگه نیست. خب این یکی از محصولات دوران معاصر ماست، یک تفسیر یک جلدی قرآن است که شنرشن تفسیر تعویل و شن نزول آیات در پرتو روایات و باز میکنیم سوره هود آیه 86، انگار که آیه 86 سوره هود هیچی غیر از این نمیگه که عبارت از حدیثی که از کافیه شریف نقل میکنن راجع به این که زمانی که امام زمان ظهور کنن از امام صادق علیه السلام راوی سوال میکنه آیا به ایشون ما خطاب یا امیرالمومنین خواهیم کرد، به ایشون میگیم یا امیرالمومنین، گفتن نه 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 این فقط مخصوص جد امام علی بن ابی طالب علیه السلام، بلکه خطاب مردم به امام زمان در هنگام ظهور یا بقیت الله، همین روایت میاد بسته میشه و میره سراغ آیات بعدی، انگار که این آیه در سوره هود فقط مطلبش همین و هیچ ارتباطی هم با قبل و بعد ندارد. خب این درست نقطه مقابله اون همه دقت المیزانه که حالا این دقت رو بیشتر بازخواهیم کرد که چگونه است. حتی در تفسیرهایی که داعیه رقابت قطعی و جدی با المیزان داشتن که از همه شاخص‌تر یادگار علامه بزرگ رضوان الله علیه دکتر شیخ محمد صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر قرآن دل قرآن و سنه، توضیحش اینه که این کتاب الفرقانه و کار این که الفرقان تفسیر قرآن است با خود قرآن و سنه، با قرآن و حدیث قرآن رو تفسیر میکنه. و اینجا هم وقتی شما باز میکنید آیه 86 سوره هود رو میبینید که 180 و 190 مطلب قضیه امام زمان و بقیت الله و یک دفعه از حال و هوای زمینه آیات، سیاق آیات و قصه شعیب کاملا خارج میشه و به قول معروف به بعدی چی بهتر از این رسیدیم به آیه بقیت الله خیر لکم و مفصل راجع به این مسئله بحث میشه، احادیث مشهورش میاد در صفحات 230 و 231 جلد 14 هم احادیث هم میاد و به مطالب تفسیری به اصطلاح به مطالب تفسیری به اصطلاح آیه هم حد میشود پیوند میخورد و بسته میشه. حالا داستان چیه؟ داستان میانبر و مستقیمش این است که خوشبختانه ما این کارگاه رو درست بعد از کارگاه آیه شریفه چی داریم؟ به لسان عربی مبین. داستان اونجاست. این علامه طباطبایی با این نقل عملشون که یادم رفت این قسمت رو اضافه کنم که حتی وقتی سراغ کتاب شیعه در اسلام ایشون هم رفتیم، در کتاب شیعه در اسلام هم که کتاب بسیار دقیقی است در تدوین عقاید و معارف شیعه و تکیه کلامشون در چند جای اون پیام شیعه و تشیع هست، اونجا هم در قسمت مربوطه می‌بینیم که از امام زمان عنوان می‌کنن حضرت مهدی موعود که غالباً به لقب امام عصر و صاحب الزمان از ایشون یاد می‌شود و اشاره‌ای به بقیت الله ندارن. سه تا حدیث علامه طباطبایی انتخاب میکنن که ما این جزء بحثمون هست که ما هم تبعیت کنیم از انتخاب ایشون در احادیث مربوط به احادیث فراوان مربوط به مسئله ظهور و مسئله مهدی موعود ما هم تأثیر ایشون خواهیم کرد و این سه تا حدیث که ایشون انتخاب کردن ما هم متن بحثمون قرار خواهیم داد. ولی برگردیم به روایت قبلی که با همه اینها علامه طباطبایی این بحث رو نه در المیزان و نه در کتاب موجزی که خیلی با دقت به عنوان شیعه در اسلام در کنار کتاب قرآن در اسلام تدوین کردن، در اونجا وارد این بحث نشدن و نمیشد و گفتیم که این نکتهش این که قرار نیست همه چیز که از قرآن برمی آید، حتی میشه گفت از قرآن در می آید و همه کاری که قرآن می تواند بکند و باید بکند داخل در مقوله تفسیر باشه. المیزان فی تفسیر، مهمترین کاری که المیزان فی تفسیر قرآن، یعنی ترازوی تفسیر قرآن، سنجه تفسیر قرآن، خطکش و بنیان و نقاله تفسیر قرآن باید انجام بده، خیلی جا باید حدود سقوط رو مشخص کنه که تا اینجا تفسیر است و اینجا باید یه تفسیر نیست. چون اگر حد و مرز هر چیزی مشخص نباشه یه تکلیفش معلومه و تفسیر هم مثل هر چیز دیگری باید حدود سقوطش معلوم باشه. این دقت و ظرافت کار علامه طباطبایی است. حالا بدون این که لازم باشه که حتما بحث تفسیری باشه، حتی بدون این که لازم باشد که حتما بحث حدیثی خاص باشد، میتونه بحث از طریق بحث زبان قرآنی باشد. یعنی همون بحثی که در کارگاه قبلی ارائه شد به لسان عربی مبین، که قرآن به عنوان یک زبان میاد مطرح میشه و به عنوان یک زبانی که قرار است مردم این زبان رو بیاموزن در کنار هر زبان دیگری که دارن و با این زبان فکر بکنن، با این زبان بیانشن، با این زبان با هم صحبت بکنن، با این زبان مسیر تکامل و سعادتشون رو در دنیا و آخرت پی بکنن. لسان عربی مبین با دو تفسیر هایی که این بحث داشت، که خب خود به خود زبان، یعنی زبان عبارت از چیزیست که ادبیاتش رو با خودش می آورد، زبان چیزیست که فرهنگ خودش رو با خودش می آورد، خیلی مسائل مربوط میشه به زبان قرآن، فرهنگ زبان قرآن و ادبیات زبان قرآن، از جمله همین بقیت الله. بقیت الله رو وقتی ما سعی می‌کنیم در منابع حدیثی و تاریخش رو دنبال می‌کنیم که چگونه شد که بقیت الله و تعبیر حضرت شعیب بقیت الله خیر لکم ارتباط پیدا کرده امام زمان و موعود جهان مهدی موعود، میدیم که دقیقا این اتفاق افتاده. یعنی قرآن کار خودش رو انجام داده، زبان خودش رو ارائه کرده، در بخشی از زبان قرآن قصه های قرآن بسیار فعالن، مثل این قصه شاید مطرح شده، مثل همه آیات دیگر قرآن بر سر زبان ها افتاده، زمینه پیدا کرده، کاملا گوش ها و زبان ها و قلب ها و ذهن ها باش مرتبط شده. وقتی که این زمینه کاملا آماده شده، مطرح شده است که بقیت الله می تواند از نوع دیگری هم باشد. حالا که بقیت الله هست، همونطور که می تواند در سیاق محدود صحبت از داد و ستد و دی و تجارت و دست و معاش و اینها عبارد از اون سود سرمایه و سود حاصل از خرید و فروش باشد و بعد توجه داده بشود به این که اون سود خدا، اون مایه باقی مانده خدا، اونی که خدا به تعبیر دیگه برکت خدا، اونی که خدا برای شما نگه دارد، بهتر از اون چیزیست که شما خودتون در داد و ستدها کسب کنید و برای خودتون نگه دارید. حالا وقتی که آیه چنین سیاقی داره، چنین زمینه ای دارد، چرا نتواند از سیاق خودش در بیاید و با همین عنوان بقیت الله یک مایه دیگری پیدا کنه که عبارت از این باشه بقیه، باقی مانده، یادگار، ذخیره. ذخیره کی؟ ذخیره خدا. برای چی؟ برای همه عالم، برای عالم انسان، برای همه اون چه در مشیت الهی بوده است در ارتباط با انسان، خلقت انسان، زندگی انسان در این عالم و زندگی ابدی انسان در عوالم بعدی. همه اینها چرا نتواند بقیت الله بیاد به اون معنای آنچنانی هم مطرح بشود؟ خب این کار شده. ائمه اطهار خودشون رو به عنوان بقیت الله مطرح کردن و عنوان کردن که بقیت الله از یک طرف همه انبیاء الهی هستن، اینا همه ذخیره های خدا هستن، همه اینها یادگارهای خدا هستن که خدا برای مردم قرار داده، ذخیره کرده و برای سعادت انسان ها اونها رو قرار داده. بعد از انبیاء و اولیا، ائمه اطهار، کما اینکه ما یک روایت مشهوری که داریم عروض به داستانیست در ارتباط با امام پنجم، حضرت امام باقر علیه السلام، که از اون شرایط خاصی که تحت فشار از جانب حکومت مروانی بودن، حسام ابن عبدالملک، و محدودیت هایی که ایجاد کرده بوده، از امام با چند نفر همراهانشون از کنار شهر مدین میگذرن و حکومت دستور داده بوده مثل همه شهرهای دیگه سر راه که امام و همراهانشون رو راه ندن، غذا بهشون ندن، چیزی بهشون نفروشن، و اینجا امام ندا میدن به اهل شهر که شما اهل همون شهری هستید که زمانی شعیب گفت به شما بقیت الله خیرون لکن، و اون بقیت الله الان من هستم، الان بقیت الله خیرون لکن این کن تو مومنین من هستم، و یه خود دانید اگر دروازه های شهرتون رو و بازارتون رو و مغازه هاتون رو به روی بقیت الله باز میکنید که وبه ها بردار و مردم، به خصوص با توصیه یک بیر مردی که در شهر حضور داشت و توجه دار مردم رو که مطلب جدیست، قضیه همون قضیه ایست که از زمان شاید مطلب بوده و الان به هیچ وجه به قول معروف قابل ریسک نیست. این داستانیست که ما بیشتر به این قسمتش کار داریم که با این داستان بقیت الله بودن و بقیت الله معرفی شدن ائمه اطهار برای اولین بار در متون ما، چه بسا قبلن هم مطرح بوده ولی در متون خودشون نشون نداده، اینجا اولین جاییست که در متون خودشون نشون میده و بعد جلوتر که میاد که این جا میفته و عمده کما اینکه علمای سرلامه مجلسی رضوان الله تأکید کردن، با اینکه بقیت الله عنوان همه انبیاء و اولیا هست و میتونه باشه، به گونه ای جا افتاده است که لقب بقیت الله لقب امام زمان هست و ولی هست و صاحب الزمان. حالا که قدری بیشتر داریم وارد به اصطلاح بحث امام زمانی آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین میشویم، من یک مورد رو در نظر گرفته بودم که یک سنت قدیمی رو برگردانم که ملاحظه میشه در مجامع دینی و مذهبی شیعی دیگه گم شده و دیگه کم کم دیده نمیشود. این رو ما برای اینکه ثواب احیای این سنت رو داشته باشیم با هم اجرا بکنیم، من از برادران خواهران ارجمند تقاضا میکنم که من توضیح میدم و این رو اجرا میکنیم و ما مجددا به حالهای عادی بحث برمیگردیم. اونجا ملاحظه میفرمید درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود هم دارید، که گفتیم بعضی چیزایی که خیلی جاهلی هست اونم باشه در حال و هوای کارگاه ما، ولی اون یکی شاید کمتر باشه آشنا باشید، اون مربوط به یکی دو نسل قبله که اشاره کردم به لزوم احیاش. من مکرر در کودکی و نوجوانی در مجالسی که علمای بزرگ اداره کنندگان اون مجالس بودن، برخلاف بعدها که دیگه قضیه متفاوت شد و شدن چه شد و می شود بنا به خدا خواهد شد، مکرر فراوان ما داشتیم این اجرای این سنت در شرایط مختلف بود که البته غالبا در موقعیت هایی بود که مسجد بود و افراد همه رو به قبله شسته بودن یا ایستاده بودن. ما الان این رو به این صورت تقریبا معدل و میانگین اون موارد هست اجرا میکنیم. من تقریبا الان رو به قبله هستم در این مکانی که ایستادم پشت میز و شما برای این که رو به قبله تقریبا قرار بگیری باید یک 180 درجه بچرخید و دست راست یا هر دو دست روی سر قرار میگیره و با هم این ذکر رو المستغاث رو بکر یا مولای یا صاحب الزمان رو تکرار میکنیم 10 مرتبه. المستغاث بک یا مولای یا صاحب الزمان، 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 المستغاث بک یا مولای یا صاحب الزمان. بفرمایید بشین. همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، از عنوانهای اصلی تر حضرت مهدی موعود صاحب الزمان و امام عصر، ولی عصر، که مورد تاکید علامه طباطبایی و دیگر علمای بزرگ هست، القاب امام زمان رو علما معمولا در صدر بودن که بهش بپردازن. در بعضی موارد محدودتر و در بعضی جاها گسترده تر که من دو تا اطلاع در این زمینه اشاره میکنم و ضمنش بعضی توضیحات دیگه رو که لازم میدونم عرض میکنم. این کتاب مهدی موعود که بارها چاپ شده و همچنان هم تجدید چاپ میشود با وضع معمولا مطلوبی، این چاپ دوم با ویرایش جدیده، زمانی خیلی تعداد چاپ ها فراوان بالا رفته. در اصل این کتاب به دستور آیت الله بروجردی رضوان الله علیه تهیه شده توسط مرحوم علی دوانی، آنچنان که معروف بود، و به واقع و به حق علامه شیخ علی دوانی رحمت الله علیه، که این یکی از آثار اوست که به دستور آیت الله بروجردی جلد 13 بهارالانوار مجلسی رو که مربوط به امام زمان است، این رو ترجمه دقیق کرده، حواشی خیلی مناسبی زده، شبهات و مسائل مختلف رو در اون حاشیه ها در اون پاورقی ها مطرح کرده، مقدمه مفصلی 45 صفحه بر این کتاب داره و دو تا غزل از حافظ رو هم مرحوم دوانی انتخاب کرده که اول این کتاب گذاشته و ما هم چون یکی از اون غزلها رو قبلن تقدیم شرکت کنندگان محترم این کار با آقای قانون زبان قرآن بهشون تقدیم کرده بودیم، اون دیگری رو غزل این جلسه قرار داد. زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید. به پیش خیل خیالش کشیدم ابلغ چشم، بدان امید که آن شخص سوار باز آید. اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر نگویم و سر خود چه کار باز آید. مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، بدان هوس که بدین رهگذار باز آید. دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که بدان دل قرار باز آید. چه جورها که کشیدن بلبلان از دی، به بوی آن که دیگر نوبهار باز آید. ز نقش بند قضا هست و میدان حافظ، که همچو سرو به دستم نگار باز آید. پشت این غزل ها هم در این کارگاه استثناء دعای غریق ثبت شده که بهش خواهیم پرداخت و این دعا رو هم به عنوان یک اشاره دیگر در احیای سنت های مربوط به توجه به امام زمان و توجه به ظهور مهدی موعود در پایان جهان انشاءالله مطرحش خواهیم کرد. این در این کتاب مهدی موعود عرض می کردم که از جمله به القاب امام زمان پرداخته شده، ولی نه به گستردگی. در جلد سوم قدیم و جلد پنجم چاپ جدید ویرایش ویراست جدید کتاب حیات القلوب علامه مجلسی هم که مربوط به امامت میشه، در این کتاب هم پرداخته شده ولی محدود. در کتاب النجم الثاقب، کتاب محدث نوری رضوان الله علیه در اینجا ایشون بحث القاب امام زمان رو به دقت بهش پرداخته و تا 182 لقب یک باب بهش اختصاص داده، 182 لقب برای امام زمان مطرح کرده که لقب 20 لقب بقیت الله است. برگردیم به سیر مطلب، گفتیم که بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین به عنوان یک مسئله زبانی قرآن، به عنوان یک پدیده‌ای که قرآن وقتی به عنوان زبان با ادبیات خودش با فرهنگ خودش مطرح شده، شکل گرفته، جلو رفته، خیلی چیزا رو جا انداخته، از جمله همین مسئله بقیت الله، منتها با محتوای بسیار غنی‌تر و بسیار فراتر از اون که در سیاق اصلی آیه و عبارات مربوط به قصه شعیب پیامبر آمده و داشتیم سیرش رو بیان می‌کردیم که به اینجاها رسیدیم که در فضای تشیع و در متون کتب شیعی و در آثار علمای شیعه بقیت الله به این شکل سیر خودش رو داشته و جلو آمده. و این ترتیب کار ما که تفسیر سوره شناختی آیات هست و در این کار با تفسیر سوره شناختی آیه 86 سوره هود بقیت الله خیرون لکم این کنتون مومنین هست، کار ما رو در قسمت اول صورت عمده تعریف میکند که به خاطر این آیه و در تفسیر سوره شناختی این آیه باید بپردازیم به بحث بقیت الله، امام عرش، امام زمان و مهدی موعود و عنوان رایجی که پیدا کرده مهدویت. در قرآن این بحث یک اساس خاص خودش رو داره، در مجموعه معارف قرآن، در سامانه معرفتی قرآن تقارن جالبی هم هست بین موضوع این کارگاه و کارگاه آخرین کارگاهی که سه هفته پیش داشتیم در سلسله کارگاه های تفسیر ترتیبی قرآن کریم که در کارگاه 23 رسیده بودیم به سوره نازعات. از سوره نازعات در اون بحث تقسیم شد به چند قسمت مطابق روالی که در بحث های تفسیر ترتیبی داشتیم و قسمت آخرش مربوط به همین بحث هست. یسالونک عن ساعت ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها، که اولین موردی است که در ترتیب آخر و اول در قرآن کریم مسئله ساعت مطرح میشه. بحث ساعت در قرآن دقیقا همون بحث ظهور جهانی و ظهور مهدی موعود است در بیرون قرآن. در ادبیات قرآن کلمه موضوعیش کلمه ساعت هست که در 34 آیه اصلی در قرآن مطرح شده ساعت به این معنا. و جالب این هست که اگر از وجه تسمیه ساعت بپرسین، یعنی سوالمون این باشه که این ظهور جهانی موعود جهان رو که در فضای تشیع مشخصا ظهور مهدی موعود است با تعیین شخص ایشون به عنوان اداره کننده این ظهور جهانی اسلام و ظهور سراسری اسلام در جهان، چرا اسمش ساعت گذاشته شده؟ در یکی از این آیات اصلی در سوره روم داریم و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت کذلک کانوا یؤفکون، هچه تسمیه شریفه. این نام از اینجا گرفته شده که خدا می فرماید وقتی یوم تقوم الساعه، وقتی زمان این ظهور جهانی دین خدا اسلام در سراسر جهان که عنوان ساعت برش نهاده شده به پا می شود و به این مرحله جهان می رسد، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت، همه مردم و اینجا با توجه به سیاق آیات و زمین بیان مجرمون مطرح می شن و به نحو معناش اینه که مردم می گوین ما لبثوا غیر ساعت، هنوز که هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز که زمان طولانی بر ما نگذشته، یه دفعه دنیا آخر شد، یه ساعت که بیشتر نبود، تمام دنیا یعنی تموم شد، یک ساعت هنوز نشده دنیا تموم شد. این تعبیر ما لبثوا غیر ساعته که تصور همه این است که ساعتی بیشتر، در بعضی آیات اصلی دیگه مربوط به این بحث ساعت در قرآن هم این مطلب اومده که انهم لمی، همین آیه سوره حاجات که خوندیم که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیةً او ضحاها، تصور مردم اینه که همه دنیا عبارت از این بود که انگار یه اول شبی بود که به آخر شبم نرسید تموم شد، یا روز بود تا احساس کردیم که حالا روز شده و اول صبح تموم شد. در تعبیر دیگری در یکی از همین آیات اصلی هست که انهم لم یلبثوا الا ساعةً من نهار، همه به نظرشون کل عمر دنیا یک ساعت میاد و خدا به همین لحاظ نام اون مرحله رو ساعت نهاده است، یا اون تقوم الساعه. مرحله ساعه در تعبیر قرآن قبل از قیامت قرار داره، یعنی تا ساعت اتفاق نیفتد قیامت هم اتفاق نمیفتد، اول باید این مسئله اتفاق بیفته، ساعت قیام کنه، ساعت به پا بشود و جهان این مرحله رو بر خود بگذراند تا نوبت به قیامت و برگشودن قیامت برسد. قرآن رو مسئله ساعت و قیامت بسیار توجه داده و تمرکز کرده، از همون قدری که به قیامت قرآن توجه داره و ایمان به قیامت که در عقاید ما معمولاً تحت عنوان معاد مطرح میشه، در قرآن با عنوان قیامت مطرح میشه. این عنوان در این اصل دین در قرآن یک تعبیر ایمان به یوم الاخر داره و یک تعبیر قیامت. تعبیر معاد به عنوان اصل دینی توحید و معاد ایمان بیرون قرآن، در قرآن اصطلاح اصلیش قیامته. فراوان آیات قرآن بر بیان قیامت متمرکزه که ما الان نمیتونیم خیلی وارد این بحث بشیم. در کنار اون بحث ساعت رو هم قرآن مطرح میکنه و تعریف ساعت در آیات مختلف موضوعیش و آیاتی که بیانگر این مرحله هستن عبارت از این است که خدا در این مرحله دین خودش رو، دین اسلام رو سراسری می کند و یک مرحله در پایان جهان قبل از قیامت کاملا ظهور اسلام دین خدا دیده می شود که چگونه این دین فراگیر است و همه تابع این دین هستند، هیچ خلافی، اختلافی، معارضه‌ای، مزاحمتی وجود نداره. آیات شاخصش در سوره صف هست، در جایی هم هست و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، خداوند این مسئله رو اراده کرده، قرار داده در متن جهان و این اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که این مرحله نگذرد قیامت هم به پا نمی شود. در احادیثمان این مسئله پیوند ساعت با ظهور حضرت مهدی کاملا به روشنی بیان شده. از جمله در چند حدیثی که اشاره کردیم، 1, 2, 3, 4 حدیثی که اشاره کردیم، علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام انتخاب کردن از میان صدها حدیث مربوط به مسئله ظهور و مسئله مهدی موعود، این یکی از اون 4 حدیث همین حدیث هست که از امام رضا علیه السلام هست که راجع به ائمه صحبت فرمودن، امامان قبل از خودشون رو نام بردن، بعد امام بعد از خودشون رو نام بردن تا رسیدن به امام 12 فرمودن و بعد الحسن ابن الحجه القائم المنتظر فی غیبته المطاع فی ظهوره لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتبول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیم بل ارزق استن و عدا که تمام مدت لولمن و جورا. راجع به امام 12 فرمودن که اگر یک روز کم بیشتر از عمر دنیا باقی نمانده باشد، خدا اون یک روز را انقدر طولانی خواهد کرد تا مهدی موعود ما که امام 12 است بعد از غیبت طولانی که المنتظر فی غیبته رو قبلا گفتن، بعد از این غیبت طولانی یخرجه ظهور کند و دنیا رو پر از عدل و داد کند بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد. در ادامه فرمودند و اما متا، ولی این که این کی خواهد بود، زمانش چه وقت خواهد بود، و اخبارون عن الوقت، این صحبت کردن از وقت ظهور است که کنایه از این که این وقت مسئله خاصی داره. و لقد حدثنی ابی عن ابیه عن آبائی عن علیین عن النبی صلوات الله و سلام علیه قیل له یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریته. امام رضا علیه السلام فرمایند که اما این که جواب این که چه وقت این اتفاق خواهد افتاد، جوابش این است که پدر من از پدرشون و ایشون از پدرشون و تا از امام علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کردن از قول پیامبر اکرم که در محضر پیامبر اکرم سوال شد از ایشون که یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریته، قائم از ذریه شما کی قیام خواهد کرد و قیام مهدی موعود کی به وقوع خواهد پیوست. فرمودن مثلهو مثل الساعة، پیوند قرآن و حدیث رو اینجا خوب توجه کنید، مثلهو مثل الساعة به عبارت بحثای ما، یعنی اگر میخواید موضوع مهدی موعود رو و موضوع ظهور جهانی اسلام رو در قرآن دنبال بکنید، بحثش بحث ساعت است. مثل هو مثل ساعت، یعنی بحث مهدی موعود ما قائم آل محمد بحث قیام ساعت است. و در ادامه فرمودن که مثل ساعت لا یجلیها لوقتها الا هو، یکی از اون آیات اصلی مربوط به قیام ساعت در سوره اعراف، لا یجلی حال وقتها الا هو، یعنی غیر از هو، یعنی خدا، غیر از خود خدا به هیچ وجه لا یجلی حال وقتها، یعنی خداوند هیچ کس رو آگاه نکرده است و آگاه نمی کند از وقت این قیام ساعت مگر خودش، این رو به خودش اختصاص داده. سهولت فی السماوات والارض، ثقلت به سماوات و الارض، یعنی این مسئله است که در کل آسمان ها و زمین به عنوان یک وزنه از آغاز تثبیت شده است. این وزنه ثقیل، وزنه مهم آسمان و زمین از آغاز در سماوات و ارض تعبیه شده بوده است. ولا یأتیکم الا بغتة، اما نسبتش با شما مردم چگونه است؟ لا تأتیکم الا، لا یأتیکم الا بغتة، نسبتش با شما این است که اونگاه که اتفاق می افتد کاملا بغتة هست و ناگهانی، و خدا اراده کرده است که این مسئله برای همه انسان ها بدون استثنا، حتی همون اول کار دیدید که در سوره نازار خدا خطاب پیامبر اکرم فرمیان فیمه انتم این ذکرها، تو چکار به این کارا داری؟ پیامبر خاتمی که خدا همه چیز رو در اختیار او قرار داده، همه علمک ما لم تکن تعلم، همه علوم اول و آخرین رو به او داده، قرآنی رو به او داده که ما فرقت نافل کتاب من شی، قرآنی رو به او داده که تفسیرند کل شی، با همه این حرف ها فیمه انتم این ذکرها، این مورد از اون موارد دیگه تفاوت است. فیما انتم این ذکر، حتی توی پیامبر خاتم ما هم معنی نداره اصرار کنی که کی و چگونه است. یسالونه که جنه که حفیون انها قل علمها عند ربی لا یجلی حال وقتها الا هو. این اشاره میکنن به این آیه که طبعا به آیات دیگر هم در واقع دارن آدرس میدن که مسئله ظهور مهدی موعود فقط یک ظهور بعد از غیبت نیست، و غیبت هم فقط یک غیبت قبل از ظهور نیست. مسئله بسیار بسیار مهمتری است که در کل قضایای عالم خلقت از اول تعریف شده. ثقلت فی السماوات و الارض، خدا از آغاز که آدم رو خلق کرده، آدم و بشر رو خلق کرده، از آغاز که آسمان ها رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، همه چیز عالم رو طراحی کرده است، در اون طراحی کلان عالم مسئله ظهور جهانی اسلام رو قبل از قیامت و با توجه به متون حدیثی ما و مکرر در مکرر بیانهای دقیق و صریح پیامبر اکرم و امیت ها، مشخصا ظهور مهدی موعود رو برای تدارک اون ظهور سراسری اسلام در کل جهان خدا طراحی کرده بودند. و از جمله مسائل این طراحی بزرگ برای عالم این است که هیچ کس باخبر نباشد از زمان وقوعش تا لحظه وقوعش، بقتتن به این معنی تا لحظه وقوع هیچ کس نباید باخبر بشه. در احادیث تأکید هست بر این که حتی خود حضرت مهدی هم آگاهی ندارن نسبت به این مسئله. به عبارت دیگه وقتی بقیه مضامین احادیث رو هم در نظر بگیریم و مضامین قرآنی رو که به بعضش اشاره خواهیم کرد و چه بسا حیرت شما رو خواهد برانگیخت، وقتی به اونها توجه کنیم شأن خود حضرت مهدی موعود بیش از همه دیگران این است که حضرت مهدی موعود باید مؤدب به این ادب در برابر پروردگارشون باشن که به هیچ وجه اصلا نیندیشن به این که کی ظهور انجام خواهد شد. این اراده خداست که هیچ کس از اون باخبر نباشه تا لحظش فرا برسد، مثل خود قیام قیامت که به همین شکله. پس مسئله بزرگی است، مسئله بسیار بزرگی است. مسئله بزرگ عبارت از این است که همه انبیا آمدن، شما در قصه شعیب و آیاتی با هم خوندیم در سوره هود که در بینش این آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین آمده بود، دیدید که وقتی صحبت ها رو به آخر میره و میخواد دیگه گفتگو تمام بشود، صحبت فرطق بو امنی محکم رقیب هست. یاد منتظر بشیم تا اون پایان تعریف بشود. همه انبیا اومدن حرف رو به همینجا رسوندن، پیامبر اکرم هم خاتم پیامبران هم اومدن حرف رو به همینجا رسوندن و همچنان هم که الان حدود 15 قرن داره از ظهور پیامبر خاتم میگذره، همچنان حرف عبارت از همین است که همه منتظرن، همه منتظرن برای اون پایان آنچنانی که اون پایان شما آیه شاخصترین آیهش رو در سوره نور دارید، آیه 55 سوره نور، این وعده خداوند از آغاز در عالم و برای این عالم و برای نهایت این عالم ثبت شده بوده و همچنان برقرار است تا زمانی که این وعده وفا بشود. وعد الله الذین آمنوا منکم، ما یکی با هم بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَتَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا هرچی بیشتر شما در این آیه که آیه محوری و شاخصترین آیه بحث ظهور جهانی حضرت مهدی موعود در پایان جهان است توجه بکنید، ظرافت های بیشتری و نکات دقیق بیشتری توجه دیگر خواهد شد. از آن دم دستش این هیمنه کلماتی که در آیه به کار رفته و اینا همه زمینه هاییست که به عنوان زبانشناسی قرآن باید مورد توجه قرار بگیره که قرآن چگونه لسان عربی مبین است و لسان عربی مبین بودنش چگونه است. از جمله این خصوصیات در این زبان در این لسان عربی مبین است که وقتی این آیه داره راجع به چنان مسئله ثقلت فی السماوات و الارض صحبت میکنه، لا تعطیکم الا بغتة میبینید کلمات هم این وضعیت رو داره. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات فَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اشاره رو می‌خوایم اضافه کنیم که خب آیه توجه می‌دهد با خود کلماتش، با لحن کلماتش و اون سنگینی کلماتش که مسئله مهم است. من در نظر گرفتم که دو سه تا مسئله رو از میان ده ها مسئله که در این بحث مطرح هست از ستاد یک کارگاه قرآنی تفسیر سوره شناختی آیات و اون هم از ستاد شیعی این بحث، نه ستاد سنیش. ما به عنوان شیعی مذهب و به عنوان پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام بحث میکنیم. بحثمون درسته که به گونه ای باید باشد و خواهد بود که در کل جهان اسلام همه این بحث رو بتونن دریافت بکنن، منکر نباشن، نتوانن مخالفت صریحی باش بکنن، قوت لازم را از نظر استناد قرآنی، استناد حدیثی، استناد تاریخی و غیره داشته باشه، استناد علمی حتی، اینها رو ما در نظر داریم. ولی در این حال بحثمون از یک ستاد شیعی است، یعنی به عنوان مسلمان شیعه مذهب و مسلمان برخوردار از علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو بحث میکنیم، نه در این فضای غیر شیعی، در این فضای سنی ما بحث نمیکنیم. از مسئله مهدی موعود و ظهور جهان اسلام از اون ستاد دیگر رو بحث نمیکنیم، گرچه در اون ستاد دیگر هم اگر کارهای روشی در تفسیر قرآن، فهم قرآن اگر خوب انجام بشود، به خصوص بحثای زبان قرآن، ادبیات قرآن، فرهنگ قرآن جا بیفته، یه جایی فرقی بین شیعه و سنی هم نخواهد بود. بحثا شکل اصلی خودشون رو پیدا میکنن، ولی در این حال این مسئله باید بهش توجه بشود که هیچ وقت نوع گرایش دست ما خروج از ستاد تشیع و احیاناً اونچه که استاد شهید مطهری رضوان الله علیه توجه دادن و بر حذر داشتن که مبادا کسانی فکر کنن که وحدت اسلامی و توجه به مسائل وحدت اسلامی عبارت از این است که مسلمانان فرق مختلف اسلامی مذهبشون رو بخوان ترک بکنن، که مشخصاً منظورشون این است که هرگز بحث وحدت اسلامی عبارت از شیعه شدن سنی یا سنی شدن شیعه یا مسائل این قبیل نیست. صریحاً این رو در مقدمه کتاب امامت و رهبری آوردن. دو تا اثر مرحوم استاد شهید مطهری در میان آثار جاویدشون دارن راجع به امام زمان، یکی امامت و رهبری است و یکی قیام و انقلاب مهدی. البته علیه السلام نه اجل الله تعالی فرجه، حالا اینم یکی از بحث‌های ماست. خب این مسئله، یک اشاره دیگه داشته باشیم که ما ببینیم آخر آیه خدا چی می‌فرماید. اول آیه با یک وعده شروع می‌شود، خدا این وعده رو داده. خب میتونه اینجور فهمیده بشه، خب دیگران هم وظیفه‌ش اینه که این وعده رو دریافت کردن و منتظر باشن. آخر آیه مسئله خیلی جدی‌تر میشه و من کس در بعد از آره که قبول آره که همول باشه. مسئله ساعت، مسئله ظهور جهانی اسلام در پایان جهان، مسئله است که و من کفر بعد از آیته و اولای که امول فاسد، مسئله است که اگر نسبت به اون به جای ایمان کفر مطرح بشود، اگر فرد مسلمان نسبت به اون کافر باشد، جامعه اسلامی نسبت به این مسئله بسیار مهم کافر باشد، ملائکه همون حاصل، یعنی مسلمان و مسلمانانی خواهند بود که اصل لغت فس رو اگه در نظر بگیری که به معنای خروج یعنی فسقت تمرتو ان جلده ها، اولی که خورما روی درخت خورما شکوفش ظاهر میشه و میخواد که تبدیل به خورما در نهایت بشه، اولی که اون پوسته شکوفه خاره میشه و خورما خودش رو میاره بیرون از اون پوسته، این ریشه فسق است. خدای جامع الفاسقون یعنی این مسئله اونقدر مهم است که اگر ایمان لازم بهش وجود نداشته باشه در فرد و جامعه اسلامی، به هر میزانی که این ایمان مختل بشود چی خواهیم داشت؟ فسق خواهیم داشت، جامعه مسلمان فاسق خواهیم داشت. جامعه مسلمان فاسق مطابق بیان این آیه و دیگر آیات قرآن در ارتباط با مسئله ساعت، که در هر یکی از این 34 موردی که در قرآن هست به یک شکل به این اهمیت این مسئله پرداخته، اگر ما فرد و جامعه مسلمانمون نسبت به این مسئله ایمان لازم رو نداشته باشن، به عبارت آیه و من کفر بعد از آلکه آولایی که همول فاسق دست خواهیم داشت. جامعه مسلمان فاسق، فرد مسلمان فاسق، فرد مسلمان فاسق و جامعه مسلمان فاسق چه می کنن؟ اولا مثل بقیه ملت ها عمل می کنن، چون فاسقه دیگه، یعنی از اون جایی که باید درش قرار داشته باشه از اون وضعیت امن و مطمئن خودش زده بیرون خارج شده، دیگه اطمینان و امیدی نیست به این که همه چیز سر جای خودش باشه، چون زده بیرون. و اولا مثل بقیه ملت ها خواهد اندیشید، مثل بقیه ملت ها کار خواهد کرد، مثل بقیه ملت ها زندگی خواهد کرد. اولا ثانیاً چی؟ ثانیاً به خاطر این که این ملت از چنین موهبتی که در درجه اول قرآن است، در درجه دوم معارفی که قرآن آورده و در صدر این معارف مهم مسئله ساعت و ظهور جهانی اسلام است، به این مسائل توجه ایمانی لازم رو نداشته باشه، وضعش از بقیه ملت ها هم بدتر خواهد، چون با اون چه خدا بهش داده، نعمتی که در اختیار او قرار داره در اختیار ملت های دیگه قرار نداشته، اون رو کفر بعد از آره کرد. کفر در معنای دومش، یعنی نه فقط ایمان لازم رو نداشته بلکه کفران کرده از چنین مسئله مهمی رو، چنین موهبت بزرگ الهی رو که چقدر میتواند سرنوشت ساز باشد برای فرد جامعه اسلامی. امید به یک چنین پایان قطعی روشنی، الان یکی از رشته های مهم علمی که داره تقریبا 50 ساله میشه در علوم انسانی، از در صدر علوم پیشرفته و مورد توجه مجموعه علوم انسانی هم هست، علم آینده پژوهی. در علم آینده پژوهی شاید تنها جایی که برخلاف اساس این علم که بر احتمالات کاملا نقطه مقابل هم هست و اساس این علم رو تشکیل میدهد بررسی آینده های غالبا سردرگم و مبهم جور و ناجور، تنها فضای فرهنگی و فضای معرفتی که میتونه در حوزه مطالعات علم آینده پژوهی حرفای ویژه‌ای داشته باشه که جاهای دیگه نیست، همین فرهنگ اسلام هست و فرهنگ قرآن هست. و آنچه در قرآن به صراحت و دقت بیان شده که یک آینده بسیار روشن زیبا برای این جهان طراحی شده و قرآن خدا رو ضامن این اجرای این مسئله قرار داده و همه مردم رو اطمینان داده است که خدا این کار رو حتما خواهد کرد، حتما چهره زیبای این عالم رو نشون خواهد داد به همه اهل این عالم. همه این اهل این عالم خواهند دید که چگونه می شود اگر دین خدا اسلام بر سراسر جهان حاکم بشود، این رو همه خواهند دید. و این اراده خداست، این تضمین الهیست که حدیثش رو خوندیم که لولم یبقى من الدنیا الا یومون واحد. حالا از بعضی اشارات که داشتیم سر بزنیم به بعضی اشارات دیگه که طبعا مثل همه کارگاه های دیگه ما خیلی مباحث رو مجبور هم لازم میدونیم مطرح کنیم، هم طبعا زمان و مکان و توان گنجایش این که به همه جنبه‌هاش پردازیم رو نخواهد داشت و این روال جا افتاده این کار با خواست. ما اشاره میکردیم به اون کلمات وزین و ثقیل آیه مربوط به ظهور جهانی اسلام که چه بسا در بعضی ذهن ها این رو تداعی بکند که پس برای یک چنین مرحله‌ای که عالم به خاطرش برسه خیلی کارها باید بشود، خیلی زمینه ها باید فراهم بشود و مسائل پیچیده‌ای باید رخ بدهد تا این تصوری است که از دیرباز توی ذهن ها بوده است. و علت شمین هست که یکی از قضایایی که قرآن مکرر روش کار کرده این است که خدا میفرماید وقتی ما با مردم صحبت میکنیم مردم قیاس به نفس میکنن، ما میگیم خدا چنین کرده چنان میکند، خدا چنین اراده کرده و چنین خواهد کرد، مردم با خودشون مقایسه میکنن میگن خب اگه بخواد چنین کاری بشه این کارم باید بشه، اون کارم باید بشه، اونم باید بشه، اونم باید بشه و شروع میکنن طراحی کردن. طراحی ها انواع و اقسام داره. وقتی میشنون خدا قرار است چنین کاری در پایان جهان انجام بده شروع میکنن برای خدا تعیین خط مشی کردن، شروع میکنن سیاست گذاری کردن برای خدا، ایده میدن، پیشنهاد میدن که خدا اینجور بکنه اونجور بکنه بهتره و خب جلوی مردم که نمیشه گرفت، جلوی ذهنها رو نمیشه گرفت، این از دیرباز بوده. علت این که مرحوم دوانی توضیح میده میگه علت این که کتاب مهدی موجود میشه چنین کتابی و همین قضیه است، یعنی همه مردم به نحوی جور و ناجور میان توی فضای این قضیه، انواع حرفای جور و ناجور مطرح میشه و وقتی همه این حرفا بخواد یه جا جمع بشه میشه چی؟ حداقل میشه یه همچی کتاب. این دقیقا تعبیر مرحوم دوانی است که مطالب جور و ناجور و تأکید میکنه که در دستور حکیمانه آیت الله بروجردی هم مبنی بر همین مسئله بود که بیاید این جلد 13 بهار و رنگار علامه مجلسی رو به فارسی ترجمه کنید و حسابی همه جاش رو حاشیه بزنید، توضیح بدید، همه مسائل رو نشون بدید که جور و ناجور قضیه چیه. حکمت بزرگ این دستور مرحوم آیت الله بروجردی رو توضیح میده که همین بوده است. خب این طبیعت یک چنین مسئله است، ولی اینکه کدومش و چقدر صحت داره و درست است و منطبق است با اونی که هست و خدا بیان فرموده، من حداقل در ادبیات این کارگاه‌های ما جوابش این است که باید به سراغ قرآن رفت، باید قرآن رو باز کرد و در قرآن تحلیل موضوعی کرد، موضوع رو دنبال کرد و اون که قرآن گفته است حق صریح است، حق مسلم است و اون که قرآن بیان نفرموده یا رد کرده رد شدنی است، رو در رسی بردار هم نیست. اونی که در متن مکتب اهل بیت و مکتب قرآن هست، من یه حدیث براتون میخوام چون حدیث ساده تر و مستقیم تره تا بحث‌های قرآنی، البته به قسمت‌های قرآنی هم در حد امکان می‌پردازیم. گفتم که 4 حدیث رو علامه طباطبایی از میان صدها حدیث برای این حوزه انتخاب کردم. اولیش اینه: قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اذا قام قائمنا، بیان حقیقت مسئله است، هنگامی که قائم ما، یعنی قائم آل محمد، قیام خواهد کرد، چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید این عبارات را، که ممکنه این عبارات تو ذهنتون بمونه. آدرسش، یعنی آخرین آدرسش، به هار و لنگار جلد 52 صفحه 328 یک بار اومده این حدیث، در صفحه 336 همون جلد 52 هم بار دوم اومده. متنی حدیث دو بار در استخار الانوار آمده. ازا قام قائمونا، وقتی قائم ما قیام کند، و دعا الله و یده و علا رؤوس العباد. این خیال همه اون چه در ذهن ها گذشته است که چه خواهد شد، که لشکرکشی ها خواهد شد، چه قیام ها صورت خواهد گرفت، چه انقلاب بزرگی رو خواهد داد، کن فیکون خواهد شد عالم، اینا همه توی ذهن است، اینا همه در تصور هاست. مثل اینی که پدری به بچه ای بگه که من میخوام این خونه رو بکوبم دوباره بسازم، و اون بچه بخواد تو تصورات خودش، تو عالم کودکی خودش اینها رو به اصطلاح پردازش بکنه که حالا بابا بخواد واقعا این ساختمونو بکوبه، چقدر باید اذیت بشه، چقدر باید زحمت بکشه، لابد بابا لطوفار خواهد شد، لابد رحم و زیر خواهد شد، لابد نمیدونم دست و پاش خواهد شکست، حتما زیر بار این کار خواهد مون، این کار آسونه، کودن این ساختمون، اتاقهای بعد دوباره ساختن اینا. خب حالا این نسبت رو شما چند برابر بکنیم، خدا میفرماید در قرآن که از آیات اینه و ما قدر الله حق قدره. ما وقتی اون مردم صحبت میکنیم گله خدا اینه، در دل خدا اینه که مردم الله رو در جایگاه خودش قرار نمیدن. ما قدر الله حق قدره و لرزو جمعیان قبضته و سماوات و مطویاتون قبضته و یوم قیامه و سماوات و مطویاتون و یمینه. خدا میفرماید که حداقل انتظاری که ما از این بندگانمون داریم که اقلا میخواستن خدا رو تصور کنن، اینجوری خدا رو تصور میکردن که حداقل این مقدار بزرگی و عظمت رو برای خدا در نظر میگرفتن که زمین میتونه توی مشت خدا جا بگیره و آسمون ها هم میتونه تا بشه زیر بغل خدا قرار بگیره، حداقل یه خدای این چنینی تصور میکردن. ولی پناه به خدا از خدایان کوچکی که خداهای کوچکی که خدا پرستان دارن، که واویلاس واقعا کوچکی این خداها، و بعد انتظارات بزرگی که این گونه خدا پرستان از خدای کوچک خودشون دارن. از یک طرف خداشون هی کوچیکه و کوچیکترم میشه، جالبه، مثلا 10 ساله که هست خداش بزرگتره، بعد 15 ساله میشه خداش یه مقدار کوچیک‌تر میشه، 20 ساله میشه یه مقدار کوچیک‌تر میشه، 30 ساله که میشه خدا دیگه خیلی کوچیک‌تر میشه، وار که بشه 50-60 ساله که دیگه خدا بسیار کوچیک. و از این خدای کوچیک انتظار کارهای بزرگ داره این آدم و خدا پرست. و ما قدر الله حق قدره. حالا در اینجا امام فرمیان که وقتی که قائم ما قیام میکنن فقط یک اتفاق ساده میفته و بس. و وضع الله و یده و علی رؤوس العباد، خدا دستش رو قرار میدهد، میکشد بر سر همه بندگان. سوال، آیا میتواند خدا چنین کاری رو بکنه؟ خب طبیعی که میتواند. و وضع الله و یده و علی رؤوس العباد، در یک لحظه، در لحظه قیام قائم موعود جهان که قرار است دین خدا رو در عالم سراسری کند، در همون لحظه خدا همزمان وارد عمل میشه، دست میکشه رو سر همه بندگان. چه اتفاقی میفته؟ و جمع بهی عقولهم، همه عقل سر جای خودش تحت تأثیر این نوازش دست الهی، همه عقل جمع میاد، جمع بهی عقولهم، همه عقلشون جمع میشه. و کمولت به ای احلام هم، و همه اون چه در مغزها می گذرد، در ذهنها می گذرد که اسم عربی شده در زبان قرآن احلام، جمع حلم، یعنی همه اون چه انسان ها می اندیشن، ذهنهای همه انسان ها، کمولت، همه یک دفعه کامل می شن. مردم عبارت می شوند در سراسر جهان از ادمای بسیار عاقل، کاملا عاقل و کاملا متوجه همه حقایقی که باید بهش متوجه باشن، کمالت به یه احلام بدون این چیمون هست. حالا در چنین آدمی چی رخ میده غیر از قسط و عدل و آبادی و زیبایی و غیر از این چیزی نخواهد بود؟ یعنی وضع آدم در یک لحظه کاملا عوض میشود. مهدی موعود، موعود جهانی اسلام و قرآن، نیاز به هیچ انجام عمل خاصی ندارد. خدا همه زمینه ها رو براش آماده می کند در لحظه، و حضرت مهدی موعود با جهانی مواجه می شود که همه اهلن، همه خوبن، همه درستن، همه فکر کامله، همه عقلا سالمه. وقتی این طوره، خب همه مسلمونن، همه مسلمن، همه اسلام رو با تمام کم و کیفش پذیرفتن و پذیرا هستن، همه قرآن در ذهن این انسانهای کاملا عقل جمع شده، ذهن تدارک شده قرار داره، همه چیز درست است. فقط یک رهبر میخواهد که این رهبر اداره کنه این مرحله بعد از قیام ساعت را، مرحله ظهور جهانی اسلام رو، که لیظهره علی الدین کله. و در اینجا در این آیه 55 سوره نور که اسمش آیت الاستخلافه، خاطر اون لیستخلف نامون بلد که برجسته در این کلمه است، استخلاف یعنی جایگزینی اون آخری ها به جای قبلی ها، ولی یمکنن ندهم دینهم الذی تزادهم، خدا قراره این کار رو بکنه، خدا کاملا جا می اندازد اون دین رضیت لکم الاسلام دینا رو در شرایطی که همه طرفدار اون دین هستن، همه متدین به اون دین هستن و همه مسائل رو به همون صورتی که هست قبول دارن، و عالم چنین عالمی می شود که خیلی زیباست. و همینجا بعد نیست اشاره کنیم که اگر قرار باشد یه وقتی توجه بشود به این که حالا در فضای معتقدات شیعه، در فضای اعتقادات شیعه، این مسئله انتظار ظهور و مسئله ایمان به ظهور جهانی اسلام با کم و کیفی که در قرآن بیان شده، آیا این مسئله توأم با ماتم است یا مسئله توأم با شادی است؟ طبعا ما هرچی بیشتر در آیات و احادیث دقت بکنیم در سیره معصومه، ببینیم که درسته که گاهی سخن از اشک و گریه هست، ولی اشک شوق است، گریه شوق است، مسئله ماتم نیست. یعنی مسئله امام زمان، مسئله مهدی موعود، یک عبارت از یک مصیبت و ماتم نیست که حالا مردمی که به عنوان مسلمان شیعه یا مسلمین جهان انشاءالله با درک همه مسئله آنچنان که هست، قرار نیست که به خاطر این ایمانی که به این آینده و پایان جهان دارن دائم در ماتم به سر برن، قصه بخورن که چرا الان ما در اون زمان قرار نداریم، چنین چیزی نیست. بس یک مسئله شاد است، یک مسئله کاملا امید بخش و نوید بخش است و شادی آور، و خدا چنین خواسته که مردم شاد و توأم با امید و نوید زندگی بکنن تا وقتی که این زمان برسد. قرار نیست که در ماتم به سر ببرن. ما خوشبختانه شاخص جشنهای نیمه شعبان رو هم در ارتباط با امام زمان داریم که یه ارتباط به این مسئله نیست. اون جشنها که هرچی بیشتر هم برگردیم به سنتهای قدیم و قدیمی ترش، به گونه ایست که طوری طراحی می شده که همه مردم سنین مختلف، اقشار مختلف، موقعیت‌های مختلف شادی خودشون رو ابراز میکردن به هر شکلی که بتوانن، با هر ترتیبی که میتوانستن شادی خودشون رو ابراز میکردن، و جشن نیمه شعبان به مناسبت ولادت امام زمان یک چنین تم شاد این چنینی داره. در این حال مسئله ایمان به این قضیه هم بسیار مهمه و در حدی مهم است که این دعای غریق که پشت غزل امروز که براتون خوندم قرار داره، اگر توضیح کنن بتونن سروران نگاه کنن، این دعا معروفه به دعای غریق. ما در مجموعه هدیه شیعی دعای غریق داریم، دعای حریق هم داریم. دعای حریق یکی از دعاهایی است که در تقریبات نماز صبح مطرح میشه. حریق به معنای آتش، معنای آتش‌سوزی. این دعای غریق است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه، از کتابهای شیخ صدوق رضوان الله علیه راجع به امام زمان، از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، فرمودن ستوسی بکم شبهتون فتبقون بلا علم یورا ولا امام خدا ولا ینجو منها الا من دعا به دعای غریق غریق. امام صادق فرمودن به اطرافیانشون که زمانی میرسد که شما دچار شبهه میشوید و تبقون به ما بلا علم یورا، هر چه اطراف نگاه میکنید علم و بیرقی که مشهود باشه، مشخص باشه و شما راهتون رو پیدا کنید نمیبینید، امامی که شما رو هدایت کنه نمیابید و تنها راه نجات این است که به این دعا متوسل بشوید و کسی میتواند از این مرحله نجات پیدا کنه. برگشت به اون مسئله این که گفتیم اون ایمان اگر عیب کنه صحبت از فسق است و فسق آثار خودش رو خواهد داشت در روحیه، در اخلاق، در زندگی، در همه چیز، در فرد و جامعه اسلامی آثارش مشروط خواهد شد. مثلاً که راهش توجه به این دعای غریقه و از خدا استمداد کردن. این دعا همون دعاییست که در مسجدها معمول بوده و هنوزم کمان پیش معمول هست و در مجالس مذهبی معمولاً قرارش دادن بعد از 10 بار یا الله گفتن و شکل جا افتاده سنتیش نصر کرد با همه و ندود بسم کر عظیم لازم علاز رجل لکتم یا الله یا الله یا الله 10 یا الله، بعد این دعا رو میخونن. این دعای بعد از اون یا الله ها دعای غریق است. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینت، که با استمداد از این دعا دائم تاکید کردن که دین انسان تقویت بشود، تثبیت بشود و چه بسا لازم باشه هر روز صبح و هر صبح و شب انسان مسلمان خودش رو بر اعتقاد و ایمان به اون ظهور پایانی جهانی اسلام که هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. وقتی ما میخوابیم ممکنه در همون زمانی که ما قبل از بیدار شدن ماست این اتفاق بیفته. لا تعطی کمدا بختتن، بختتن یعنی صبح که ما از خانه داریم میایم بیرون دنبال کارهامون بریم هیچ بعید نیست و خیلی هم قریب است به تعبیر قرآن، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، خیلی قریب است که این اتفاق همون روز بیفتد. ما همواره باید به گونه ای بیاندیشیم، به گونه ای زندگی بکنیم که اگر اون اتفاق افتاد در وضعیتی باشیم که باید باشیم. یک دعایی داریم ما در گنجینه و مجموعه مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه که ما به یک قسمتش به خصوص کار داریم ولی فراوان از این قسمت ها درش هست، که این دعا الان چاپ مفاتیح الجنان دست منه صفحه 755، دعا در غیبت امام زمان. این مربوط میشه به ملحقات مفاتیح الجنان. مرحوم شیخ عباس قمی کتاب مفاتیح الجنان رو که تألیف کردن خیلی هم حساسیت داشتن که حتی کتاب فروشی اسلامیه اندازه صفحه ها، اندازه سطح ها، قرار گرفتن کلمات در سطح ها، اینها رو تغییر ندهد. خیلی اصرار داشتن و زیر نظر خودشون اون چاپ‌های اول مفاضل جناب تعریف می شد. برای این وقتی که این رو من کامل کردم و همه جا منتشر شد، در تحقیقات بعدی متوجه شدم که قسمت هایی رو بهتر بوده که من اضافه کنم به مفاتیح جنان، مفاتیح جنان، و برای اینکه راه دخالت در این کتاب و تغییر دادنش باز نشود، من خودم دیگه وارد متن این کتاب نشدم و متن کتاب که چاپ شده بود همه جا دست به دست می شد دیگه من تغییرش ندادم و به عنوان ملحقات مفاتیح الجنان 8 قسمت رو بهش اضافه کردم. هر یکیش جنبه های خیلی ویژه و قابل توجهی داره. یکی از اونها که از اون 8 هفتم از اون 8 هست، دعا در غیبت امام زمان. این دعا حدود 500 هست و جزء متنی ترین و اساسی ترین معارف ائمه اهل بیت علیهم السلام است که اگه بگیم آداب، اصول، مبانی، مبانی معرفتی، مبانی رفتاری، مبانی عاطفی و همه این مسائل رو در ارتباط با امام زمان و قضیه مهدی موعود روشن میکنن، این دعا واقعا چنین کار رو انجام میده. اول این دعا دعای کوتاهی است که هنوزم در مساجد گاهی معمول هست، خونده میشه در تقریبات نماز. من از بچگی به یاد دارم که خیلی گسترده تر از این مطرح بود زمانی که مردم بیشتر وقت برای نماز و تقریب و اینها داشتن و توجه بیشتر داشتن. فقط هم مسئله وقت و وقت گذاری نیست که بسا وقت زیادی بگذارم و برد نباشم چکار کنم. این دعا اینه: اللهم عرفنی نفسک و انکه ان لم تعرفنی. حالا به شما ممکنه از بر باشید قسمت اولش. این اول اون دعای 5 صفحه‌ای دعا در غیبت امام زمانه. اللهم عرفنی نفسک و انکه ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک و انکه ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک و انکه ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین. خدایا از خودتو میخوام که تو خودتو به من بشناسونی، چون اگه تو رو نشناسم آنچنان که باید و شاید با تو ارتباط شناختی و عاطف و غیر برقرار نکنم، لم اعرف رسولک، خب پیامبرت نمیتونم ارتباط دارم. اللهم عرفنی رسولک، بعد اگر تو رسولت رو به من معرفی نکنی و منو در ارتباط رو قرار ندی، اگه خودت رو به من نشناسانی رسولت رو نخواهم شناخت و با ارتباط برقرار نخواهم کرد، و اگر منو با رسولت در ارتباط قرار ندی و به من معرفی نکنی، من حجت تو رو نخواهم شناخت و اگر حجت تو رو نشناسم چی؟ ولن تو اندی. این همون حدیث معروفه که من ماتا ولم یعرف امام زمانهی ماتا نیتفن جاهلیت. همون وقت گفتیم ملت مسلمان، جامعه اسلامی، اگر مسئله ایمان به این وعده الهی و ایمان به ظهور جهانی اسلام رو حالا با قید رهبری حضرت مهدی موعود یا حتی بدون قید اون، اگر به درستی ایمان نداشته باشن و این ایمان در همه زندگیشون نقش آفرین نباشد، چه می شود؟ خب این رو در این دعا میگی که زلال تو اندینه، واقعا من این رو از دست خواهم داد و وقتی این رو از دست بدم همه چی رو از دست خواهم داد، چیز دیگه نخواهم داشت. حالا از اینجا شروع میشه اون دعای حدود 5 صفحه. من با این قسمتش که میخوام مطرح کنم کار دارم که و به اذنکم بر از اینجا بخونیم. اللهم فثبتنی علی دینک، همون ثبت قلبی علی دینک هست، فاستعملنی به طاعتک، منو فرمانبردار خودت قرار بده در مرحله ای که درش زندگی میکنم، و لین قلبی لولی امره، دل من رو نرم کن به طرف ولی امرت، یعنی من دل من رو با ولی امرت مرتبط کن، و آفنی من تهن تبهی خلقت، منو در همان قرار بده از اون امتحانهایی که پیش میاد، از اون فراز و نشیبهای ذهنی و معرفتی و فکری که پیش میاد و بعد عواقب و پیامدهایی که داره، منو معاف بدار. و ثبتنی علی طاعت ولی امره الذی سترته عن خلقک و به اذنک قاب عن بریتک و امرک انتظر و انت العادم غیر المعلم به الوقت الذی فیه صلاح و امر ولی. خدایا تو ولی امر خودت رو مسرور کردی از خلق، که البته همه اینا جای بحث داره، چگونگی مسروری امام زمان هست، و به اذنک قاب عن بریتک، با اذن و مشیت تو در اون غیبت طولانی قرار گرفته، خود او منتظر ظهور امر توست به دست او، و مردم هم منتظر ظهور ولی امر تو، و تویی که فقط عالمی به این که چه وقت و چگونه این کار رو انجام بدهی و چگونه مصلحت ببینی، و لازم نیست که آیه به تو یاد بدیم که خدایا اینجوری کن اونجوری کن، ولی امر تو مواظبش باش، بهش برس، توجه کن، یادت نره. بعد اینا نیازی نیست. این دعا خیلی از این جهات قابل توجهه و از جمله مجموعه دعاهای معتبری هست که در کتابهای مثل مقدر جنان هست. وقتی میگیم این دعاها معتبر هست، معنیش اینه که خیلی دعاهای دیگه که بسا معتبر نیستن، علی رغم این که خیلی مشتهرن. یعنی ما به جای اشتباه نکنیم مشتهر بودن و با معتبر بودن. به هر حال ادامه دعا اینه که وانتل عالم و غیر المعلم به وقت لذی فیه صلاح و امره ولی که به اذن لهو به اظهار امره و کشف صدره، پس صبرنی علازه، خدای به من صبر لازم رو بده که من تابع باشم، مطیع باشم، چونه چرا نکنم، و صبورانه زندگی سالم خودم رو در این مرحله قبل از ظهور داشته باشم. حتی خوب دقت کنید، حتی لا احب و تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما اجلت. یکی از مهمترین آداب زمانی که ما درش حضور داریم رو داره این دعا در زبان دعا بیان می‌کنه، که از خدا مطابق این عبارت دعای معصور از خدا می‌خواهیم که چنین کنم. بعد می‌شونن سند این دعا رو اول عرض بکنم که نائب اول از نواب اربعه امام زمان ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، ایشون این دعا رو املا کرده به ابو علی محمد بن حمام و به او امر کرده که این از این دعا مواظبت کن و این دعا رو مرتب بخون و پیگیر مضامین این دعا باش. و سید بن طاووس در جمال الاسبوع بعد از دعاهایی که بعد از نماز عصر جمعه آورده و بعد از صلوات کبیره این دعا رو آورده و گفته که اگر به هر عذری دعاهای دیگه رو نمیرسی بخونی، نمیتونی توجه بکنی، پس حذر کن از اون که مهمل گذاری خواندن این دعا رو. این یکی مواظب باش که دیگه عذر و بهانه‌ای که داری که نمیرسم و نشده و اینا، از این دعا غافل نشی. و اون دعا این است. حالا این عبارت رو داشتیم از درمی کردیم، خدایا من رو طوری قرار بده صبر می، به من صبری عنایت کن که در مقام ایمان به ظهور جهانی اسلام و ایمان به تحقق وعده تو، من چنین باشم که لا احب و تعجیل ما اخر و لا تأخیر ما اجل. اصلا اینطوری نباشن که دوست داشته باشن که اون برنامه‌ای که تو چه بسا بنای تأخیرش رو داری تعجیل کنه. کلمه تعجیل رو دقت کن، حالا تأخیر معجل، این اصلا بنا نیست. ما به حیل شکلهای مختلف از خدا بخواهیم یا بگوییم که آرزو کنیم که تعجیل در فرج بشه. من همینجا عرض کنم، منم به عنوان یک بعد به قول من یک بچه مسلمان بچه شیعه، من خیلی وقتا تا میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد بی اختیار میگم وجه فرج، ولی این مسئله فرهنگی است. برخورد علمی با مسئله این است که وجه فرج هم معنی نداره. برخورد علمی و قرآنی و حقیقت گرایانه با مسئله این است که مسئله انقدر مهمه که اصلا در حدی نیست که من بخوام روش به قول معروف نظر بدم. البته جلوی احساسات رو نمیشه گرفت، احساسات هست، عواطف هست، و چه بسا از روی احساس و تحت تأثیر حالات عاطفی آدم یه دوست داشته بشه میخواد با اون معجل ولی کرد فرج یا عجل الله تعالی فرجه، ولی هرچه عمیق‌تر و دقیق‌تر در متون اسلامی داریم مراجعه کنیم میبینیم این زمینه‌ای نداره. بلکه اینجا صریحا ادب زندگی در عصر غیبت امام زمان اینجوری داره تعریف میشود که کاملا صبور باشیم و کاملا مطیع بگیم هرچه خدا میخواهد. اگر لحظه دیگه، ساعت دیگه قرار است قیام ساعت بشود و ظهور مهدی موعود باشه، ما کاملا ایمان داریم و انتظار داریم، و اگه قرار است ده ها سال و صد ها سال هم تأخیر بیفته باز فرقی نداشته باشه. عبارات بعدی روشن‌تر و جالب‌تره: ولا کشف ما سترت ولا البحث عما کتمت ولا انازع فی تدبیرک. خدایا نخواه که من با تو در تدبیری که در این مسئله مهم داری منازعه کنم. اما خدایا چرا آخر انقدر به تأخیر میفته؟ ولا اقول لما و کیفه و ما بال ولی الامر لا یظهر. خدایا نخواه که من چون و چرا کنم. چرا پس امام زمان پس کجاست؟ چرا نمیاد؟ اینا رو من رو طوری قرار بده که این چیزها رو نگم و نخوام. به هر حال این یک قسمت مسئله است. یکی دیگه از این، حالا که اشاره کردیم، یکی دیگه از این هشتا قسمت مطلبی که شیخ مرحوم شیخ عباس محدث قومی یعنی اضافه کردن به مبادی الجنان، قسمت سومش هم یک زیارت جامعه غیر از اون زیارت جامعه کبیر است به نام زیارت جامعه ائمه المؤمنین. در این زیارت جامعه ائمه المؤمنین هم شما چند صفحه مطلب ناب در امام شناسی دارید که در عبارات دقیقی که خطاب به امام ها ائمه مطرح میشه، چون اول زیارت میگن که شما این زیارت رو میتونید خطاب به هر یک از امامان در عصر غیبت بخونید، این عبارات این مجموعه زیارت هم عبارات دقیقی است و یک مجموعه امام شناسی است. یه مسئله دیگه رو هم با توجه به اهمیتشون اشاره بکنیم که معلوم بشود که چه مسائل چالشی در ارتباط با مسئله مهدی موعود و ظهور جهانی اسلام هست و اعتقاداتی که ما داریم، مثلا عقیده به امامت. من این قسمت رو به این صورت مطرح می‌کنم که در خیلی جاها شاید ما به خودمونم برگردیم مراجعه بکنیم، این مسئله رو در خودمون هم بیابیم، به قول معروف راه دور نریم. مسئله یکی از مسائلی که اتفاق افتاده و نیاز به علاج داره و نیاز به کارسازی داره این است که وقتی گفتن که حضرت مهدی غایب شدن، اول غیبت صغرا حدود 70 سال و بعدم غیبت کبرا و الان در زمان غیبت حضرت مهدی ما به سر میبریم تا زمانی که خدا اراده کنه در لحظه ممکنه این اتفاق بیفته، ما خب ذهنمون گرفته وجود یک امام زنده، خیلی هم درسته، امام زنده غایب. چیزی که نادرسته و خیلی راحت اتفاق افتاده اینی که ذهن ما متاسفانه یک بازتاب منفی از این مسئله داده، اون رو هم ثبت کرده که وقتی ما الان یک امام زنده داریم، امام دوازدهم، پس 11 امام نقطه مقابل زنده. و بدتر از همه اینها فراموش کردن امام الکل، امام الائمه، یعنی خود پیامبر اکرم. و فراموش کردن کل این مجموعه‌ای که ما به صورت یک عنوان فرهنگی، عنوان یک عنصر فرهنگی داد و ستد میکنیم، 14 معصوم علیهم السلام رو مطرح میکنیم، ولی این خیلی جای تعمل و دقت آسیب بزرگی است که به وجود آمده و هرگاه تا هر زمانی که کارسازی نشود و روش کار نشه این مسئله آسیب‌های خودش رو داره که به حساب زنده بودن امام دوازدهم ما غفلت داشته باشیم نسبت به زنده بودن همه امامان. در همین کتاب استاد شهید مطهری که من عنوان کردم ایشون به این مسئله پرداخته و تجربه اهمیتش و باید هم پرداخته بشه که اگر امام دوازدهم ما حضرت مهدی موعود غایب هستن و تعبیر رایجی که زنده و غایب هستن، خب به همین نحو ائمه دیگر ما هم زنده و غایب هستن. نهایت غیبتشون متفاوته، غیبتشون به دو صورته و الا زنده بودنشون همچنان زنده بودن است. استاد شهید مطهری هم به همین عبارات استناد میکنه، میگه مگه ما در زیارت حضرت امام رضا علیه السلام وقتی وارد میشیم برای زیارت خواندن، مگه روبروی امام که قرار میگیریم این عبارت رو نمیگیم؟ اشهد و انکه اسما و کلامی و ترد و جوابی، ترد و سلامی، اسما و کلامی و ترد و سلامی و انتحیون. مگه اینا رو ما اعتقاداتمون نیست؟ مگه در حضور امام ما در مقام زیارت امام رضا این رو نمیگیم؟ این معروف همه یعنی همه امامان ما به حساب امام بودن و در اصل رسول الله به حساب رسول خدا بودن. و اعلم و انفیکم رسول الله زنده زنده و محیط محیط هستن بر عوالمی که ما داریم در زندگی میکنیم و رابطه ما با همه این امامان و رهبران اون از پیامبر اکرم گرفته تا امام زمان به صورت یکسان برقرار، هیچ فرقی اهمیت‌ها را از این نظر با هم ندارن. ارتباط ها اگر غیر از این است باید تصحیح بشه. ایمان به ائمه، ایمان و ایمان به ارتباط مستقیم با ائمه، با خود رسول اکرم، با حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها تا امام زمان باید دقت بشود که یکسان وجود داره و اعتقادات قطعی ماست. و در مورد امام زمان مسئله ظهور جهانی اضافه می شود، نه اینکه قرار باشد که این مسئله رو خواهد بیاد خوبی بشه روی منتقدات دیگه و منتقدات دیگر ما رو احیانا زیر پوشش ببره یا سست بکنه، کاهش پیدا کنه دقت ما در اون عقاید دیگرمون. خب ما یه سری مسائل رو مطرح کردیم، یه سری مسائل رو هم نرسیدیم مطرح کنیم طبق معمول. و خدا رو شکر حتی از رگه های اصلی بحث رو مطرح کردیم. تحقیق موضوعی قرآن در قرآن رو در ارتباط با این مسئله رو به بارش رو بیان کردیم و حادثه محوری رو هم مطرح کردیم. دیگه به اون بحث دیگر که بقیت الله در کسب و تجارت و داد و ستد و اینها بود نرسیدیم. انشاءالله همونطور که اول اشاره کردیم، اینا همیشه حواشی کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات هست که همیشه وقتی یک آیه رو به انتخاب شما معمولا مشخص میشه موضوع قرار میدن و وارد بحث هاش میشن، فضای اون بحث ها مطرح میشه، حدود اون بحث ها عنوان میشه و معلوم میشود که چه بحث هایی در اون ارتباط با اون آیه موضوع کارگاه وجود داره، به بخشش پرداخته میشه، به بخشش اشاره میشه و بعضی هم دیگه موکول میشه به کارها و مطالعات و پیگیری های خود مخاطبان این کارگاه ها. اینجا ختم کنیم و انشاءالله بعد از چند دقیقه در قسمت دوم کارگاه در خدمت سروران باشیم. در قسمت دوم دیگه طبق معمول کارگاه ها شما هست کار هستید، طرح مباحث و مسائل از جانب شماست. تأکید میکنیم بر یادداشتهای کتبی که حتما داشته باشید، حتی بعد از برگزاری کارگاه هم از طریق طرق مختلف میتونید یادداشتاتون رو پیامک و پیام گذاشتن در زمینه های دیگه برسونید. یادداشت کتبی رو هم فراموش نکنید. در این حال همیشه اولویت با صحبت های شفاهی هست که قسمت دوم جلسه حتی امکان بره به طرف بخش گفتگو توسط حاضرین و کمک بشه به اینکه اون ارائه‌ای که در قسمت اول شده انشاءالله کامل‌تر بشه. ما هم معمولا در قسمت دوم بعضی زمینه های دیگری که فرصت نشده بهش بپردازیم و آمادگی بوده باشه اونا رو هم به نحوی مطرح می‌کنیم. صلی الله علی سیدنا انتخاب موضوع کارگاه آینده رو فراموش نکنید. جلسه و معمول رو گفتیم که دو هفته یک بار جلسه هست، ولی همیشه باید با پیامکی که براتون ارسال میشه انشالله کار بکنید، چون چیزای غیر قابل پیشبینی وجود داره. الان برای جلسه دو هفته آینده احتمالا اینجا درگیر ساخت و ساز خیابون اینها خواهد شد و دسترسی به این مکان شاید خیلی دشوار بشه. یه احتمال اینه که جای دیگه جایگزین بکنیم و کارگاه برگزار بشه دو هفته دیگه، چهار در روز دیگه، و امکانم داره که موکول بشه به 28 روز دیگه، مثل اتفاقی که در مرداد ماه افتاد. به هر حال موضوع رو با دقت انتخاب بفرمایید. خواهش کنیم همه سروران انتخاب بکنن و انتخابشون رو انشاءالله به دوستان بدن. که اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا نشسته دوم کارگاه 28 تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع آیه شریفه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین در حال برگزاری هستیم. تشکر قبلی و بعدی از همه سروران، خواهران گرامی، برادران ارجمند که همت کردن و این مجلس رو تشکیل دادن. در قسمت دوم همطور که عرض کردیم ما در اختیار سروران هستیم و اصل اداره جلسه به عهده شماست. منم در کنار شما شاهد ها حرکت کنم. بفرمایید. بله الان بله.
از آن خدمتی که سوالی که داشتن سه سوال میشن. سوال اول این بود که اونجایی که فرمودید که حرفها جمع میشوند و ذهنها کامل میشوند و اینها ندیدید که شد این بود که یه لحظه این اتفاق میفته و خودمون این نرسومن این چیزی که ذهنم آیا باید به ما بسم یا اونچه این تفسیر کردی ممکنه این شاید هم اینجوری تفسیر کنه که یه لحظه اتفاق میفته ممکنه تفسیر کنید که پیدا میکنم سالهای مختلف یه لحظه سالی هر دو سفر سال هم میشه و این اینکه چه دلیل یا حدیثی وجود داشته باشه که داد بر اون نگاه اول باشه یه مثال دوم این همیشه روش بحث کرد نگاه دوم یه دلیلی تو ذهن من میرسه که شاید به من پشتش باشه اینه که بالاخره اگر این روند یه روند طولانی باشه خود مردم کامل میشه ذهنشون و این پروسه تبدیل پی میشه و من یه متفرسن یه بود دستی کشته بشه و همه یه روشی پیدا کنن خود مردم سعی نداشتن و این انگار از بالا به پایین بوده این دن لایس در انسان الله مصحا این خودشون اینا حس نکردن از بالا به پایین بوده ولی اگر نه به همین کامل شدن حرفا و جمع شدن ذهنها اینا یه روند مثلا تبدیلی متفرسن که در پاسار اون زحمات امام میشن مردم اون رو تکامل میرسن این رو میخواستم که جدوش بحث کنیم. حالا سوال دوم از پس کنم که بعد حالا بگم سوال
دو فرمید به سر بحث دو میرم
سوال دوم بحث همون تحجیل در فرج بود که فرمونیم که واقعا بحث خیلی من واقعا میکردم واقعا که بخواد در خدا تحنیه اینکه کنه ولی یه شاید حالا اون شده زهنم هم برسه بگم باز من اون بالاتم این زهنم کمه داری مثلا دعاهایی ما داریم که بگم مثلا قد کنه الاجل الاجل این دعا میکنه در جلد پنجی شاید بشه یه تفسیری کرده این سوال هم واقف نیستم بگم که این هم مثل داستان خوب و رجاست یعنی آدم از یه طرف باید اون عدب عدب رو داشته باشه که چی از خود در خدا تنگ نجیز نکنه از یه طرف هم تعدلشون احساسات عاطفی که ما دوست داریم اتفاق بیفته یعنی هر دو تاش با هم یه تعادلی باید بینش برقرار بشه گرچه اون هدف همیشه باید باشه که ما جسارت نکنیم که برای خود تنگ نجیز کنیم نجیز کنیم ولی تو دهن هم احساسات باید وقتا بیان کنیم خدای ما دوست داریم نجیز بشه این هم آیا امکان داره این دو تا رو با هم جمع بشه در جمع
اول قسمت دوم رو بگم با این تعبیر که در واقع یه قسمت از مطلب رو من جا موندم جا انداختم اینجور اضافه کنم که اون بحث دوم شما رو پوشش میده. اشاره کردم که ممکنه حیرت کنید وقتی این تعبیر رو در قرآن میبینید. یکی از این 34 آیه‌ای که در قرآن راجع به قیام ساعت هست آیه سوره 17 سوره شوراست آیه 18 سوره شوراست آیه 17 هست الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان و ما یدریک لعل الساعت قریب صحبت قیام ساعت و قریب بودنش و امکان هر لحظه به وقوع پیوستنش. آیه بعدی آیه 18 فرماید یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها. خیلی صریحه در این که استعجال در این مسئله نشانه چیزی است که حتی شخص خودش ممکنه متوجه نباشه ولی خدا داره میفرماید که این نشانه اونه یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها یعنی معمولا کسانی که این پدیده آنچنان پدیده ایست معمولا کسانی که راجبش استعجال میکنن حتا امر الله فلا تستعجلوا، یکی از آیاتی است که علما از قدیم فهرست کردن در ارتباط با ظهور حضرت مهدی موعود که حتا امر الله فلا تستعجلوا، این امر الهی هر لحظه ممکنه تحقق پیدا کنه، اصلا زمینه ای برای استعجال شما نیست. عبارت این آیه اینه: یستعجلوا به الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها. به تعبیر شما بیان کرد مشفقون منها همینه، منتها ترکیبی از دو تا ضده، یه پدیده ای رو هم آدم خیلی دلش بخواد که اتفاق بیفته هم خیلی حراس داشته باشه. شما تعبیر خوب رجا کردید، این دقیقا معنای اشفاقی که در آیه اومده، آیه 18 سوره شورا، والذین آمنوا مشفقون منها، یعنی نشانه ایمان درست و صحیح به این مسئله این است که افراد مؤمن به قیام ساعت به عنوان یک حقیقت توحیدی، حقیقت الهی و یکی از حقایقی که باید بشه اعتقاد و ایمان داشته باشن تا سالم فکر کنن، سالم زندگی کنن و غیره، مؤمنین به این حقیقت قیام ساعت مشفقون منها هستن. نشونه شون اینه که حالت اشفاق دارن، اشفاق ترکیبی از اون دوتاست، یعنی یه لحظه من اشاره به حالت عاطفی کردم، یه لحظه از نظر عاطفی یه کاش همین الان اتفاق میفتاد، همین جمعه، حتی حالا جمعه هم نباشه، حالا غیر جمعه باشه مگه چی میشه، اصلا تا جمعه خودش 4 روزه از یه طرف، از یه طرف دیگه هم خب اگه الان اتفاق بیفته چه خواهد شد، در چه وضعیتی من و ما و همه قرار خواهیم گرفت، مشفقونم اینا. این تعبیر رو خدا راجع به خود قیامت هم داره که کسانی که اصلا ایده صحیحی از قیامت ندارن که چه برسه به ایمان به قیامت با چند و چونه لازم که معرفتی نسبت به قیامت و اینها داشته باشن، اینا معمولا میگن چرا قیامت نمیشه، چرا الان قیامت نمیشه، چرا فوراً قیامت نمیشه. اونجا باز اهل ایمان به قیامت رو خدا عنوان میکنه که مشفقون هم اینا هستن، یعنی حالتی دارن کاملا ترکیبی که در یک لحظه دوست دارن همون وقت اتفاق بیفته، در لحظه بعد میگن حالا بالاخره خیلی هولناکه، توفیق اتفاق ساده این. عبارت آیه رو کامل بخونم بهتر: یستعجلوا به الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق. یعنی این کسانی که ایمانشون به قیام ساعت و ظهور جهانی اسلام مثل قیامت از اون نوعی است که ضمن ایمان یعلمون انها الحق، یعنی در این ایمانشون مرحله حق دانستن و علم به حق بودن این مسئله رو گذروندن، اینا مشفقون منها هست. نقطه مقابل از تجربه ها، حالا ما موارد این شکلی بازم داریم، مثلا یه مؤمنی آدم مسلمان خیلی خوبیه ولی عادت به زیاد قسم خوردن داره، اینو بزرگان دین به ما گفتن، قرآن هم فراوان اشارات مکرر داره که این قسم خوردن زیاد نشانه نفاق. آدم منافق خیلی قسم میخوره، آدمی که از خودش خاطر جمعی که قسم نمیخوره پشت سرم، این نشانه است. این به این معنی نیست که حالا هر کس 4 قسم خورد بوری بگیم ای منافق ای کافر، نه، نشونه است. خیلی وقتا این نشونه هم تطبیق نمیکنه، طرف بنده خدا نمیداند که حالا که نمیخواد منافق باشه میخواد فرد مؤمن درستی باشه، بهش یاد ندادن که شأن آدم مسلمان با ایمان درستکار اینه که اصلا قسم نخوره، نه اینکه زیاد قسم نخوره. خب این کسی بهش یاد نداده، تو محیطی بوده که همه قسم میخوردن، ایشون هم عادت کرده به قسم خوردن، این لزوما به معنای منافق بودنش نیست بنده خدا. به همین قیاس کسی که میگه اللهم عجل ولی کل فرج، حالا اگه خیلی هم اصرار هم داشته باشه بازم نمیشه این نشونه بعضی مسائل راجع به بودن است. میتونه یه عادت باشه، میتونه یه عادت فرهنگی باشه، میتونه بر اثر شنیده ها باشه، ولی گفتیم که شأن چنین مقامی مثل مقام کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات در محضر قرآن و در محضر امثال علامه طباطبایی که بس کارشون رو بیان کردیم و نشون دادیم که چگونه خاص عمل میکنن و مکتب اهل بیت علیهم السلام اینجا دیگه محضری است که قرار همه مسائل بره به طرف صحت و دقتش و به طرف حقیقتش قرار نزدیک بشیم. یکی از مباحثش اینه که خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد. من گفتم خود من به عنوان عادت یا مسئله عاطفی وقتی صلوات و بحجم فرجهم میگم خیلی بیشتر به دلم میچسبه، ولی خود منافعات به این نداره که همون لحظه توجه دارم که این جزء آموزهای اصلی نیست. اونایی که با ما اصل صلوات رو یاد دادن و بحجم فرجهم رو یاد ندادن، این دنباله رو نداشته، قرار نبوده. الان این از کار ایام هفته و دوم رو هم که من دوستان خواهش کردم شد که توضیح هم بکنید، نمونه اینجا همه برن این زحمت کشیدن تهیه کردن این از کار چی بذارید الان توضیح شده اضافه هست. خب پس برداریم ببریم جای دیگه. برحال این تو این مجموعه از کارم صلوات روز جمعه 100 بار صلوات در روز جمعه قید عجب فرجه هم نداره، حقیقت ماجراست. در این حال نمیشه من کرد، نمیشه مزاحم شد کسی تا میگه عجل فرجهم، میگه چرا گفتی عجل فرجهم، به تو ربطی نداره، فضولی موقف به خدای کشاورز. اینجوری هم نگفتن، اینجوری هم به ما یاد ندادن. ما سعی کردیم مطلب رو اونطور آنچنان که هست بیان کنیم که حالا این قسمتش جا مونده بود من اضافه کردم. ما پس اولی که فرمودید باز یه مقدار این تأکیدی که بر تأملات کردیم، ما خیلی وقتا مسائلی رو مسائل اعتقادی غیره اینها رو فکر میکنیم که با تمام جوانبشون داریم و کمتر روشون تأمل میکنیم، فکر میکنیم که اصلا شاید جای تأمل نداره. حالا من یکی از اون تأملات رو وارد سیستم میکنم. شما بحث که اول فرمودید که چرا در لحظه، کی گفته در لحظه، به استناد چی در لحظه و چه اشکالی داره در طی سالها. خب یه تعاملی که من وارد میکنم اینه که قراره این کار رو خدا بکنه یا قراره دیگران بکنن. تمام تأکیدها در قرآن بر این است که این کار رو خدا رأساً میکنه. ممکنه من خودم به عنوان یک انسان اندیشمنده یا ادای مثلا فریختگان و اینا رو بخوام تعبیرم، ممکنه من خوشایندم این باشه که بالاخره انسان هایی هستن، این انسان ها خدا بهشون عقل داده، فکر داده، اینا طی سالها بالاخره هی بهتر فکر میکنن، بهتر فکر میکنن و کم کم زمینه رو فراهم میکنن و چه اشکالی داره اینجوری باشه. یعنی معنای حدیث این باشد که زمانی که همه عقل ها جمع شد و همه احلام کامل شد و وقتش رسید، حالا ظهور انجام بشه. خب به قول امام جماعت مسجد قدسی چه اشکالی نداره غیر از این که چی؟ آیا سعیدی نمازش باطله؟ مسئله که میگه اشکالات مربوط به نماز که بیان میکنه معمولا ایشون دوشش اینه. خوب که مسئله رو طرح میکنه، خب حالا اگه اینطور شد خب این چه اشکالی نداره، فقط نمازش باطله. یعنی اصل قضیه عیب پیدا میکنه، اصل قضیه که تعریف شده است به عنوان کار خدا، به عنوان کار خدا، نه به عنوان کاری که قرار بندان. شما فهمیدم لجسد الانسان الا ما سعی، اصلا حوزه سعی انسان ها نیست. این تعریف شده است به این معنا که زمانی که حوزه سعی انسان ها امتحان خودش رو کاملا داده، این تا الان امتحان داده، 5 قرن پیش هم امتحان داده بوده، 10 قرن پیش هم امتحان داده بوده، 15 قرن پیش هم امتحان داده بوده، هر لحظه در طول تاریخ انسان زندگی انسان رو قرار بده، یعنی انسان ها سعی خودشون کردن. تاریخ علم همینو میگه، تاریخ علم میگه در هر زمانی اهل هر علمی، اهل هر رشته ای از رشته های مختلف علوم تا اون زمان تمام سعی خودشون رو کردن. تاریخ علم میاد بعد بررسی میکنه که در هر علمی که در هر زمانی تا کجا اومدن و زمان بعدی چقدر جلو رفتن و زمان بعدی چقدر جلو رفتن. این قضیه قیام ساعت و ظهور جهانی اسلام تعریف شده است که هر لحظه که اتفاق بیفتد زمانی است که تا اون لحظه همه انسان‌ها سعی خودشونو کردن، اونایی که می‌خواستن، اونایی که نمی‌خواستن اینا، و خدا کاری به این کارا نداره. این کاملا یه تعریف متفاوتی دارد که اینجا خدا می‌خواد لیظهره علی الدین
کله. خدا میخواد اظهار کند، اظهار معنی غلبه دادن، غلبه دهد. خدا الان میخواد نشان بدهد به همه اهل عالم، به همه بندگانش میخواد نشان بدهد که ما که میگفتیم دین خدا باید همه جهان رو فرا بگیره، شأن دین خدا اینه که همه مردم تابع دین خدا بشوند. ولی خب از اون طرف اختیار داشتن انسان ها و مسائل دیگه و همون لیست انسان لاماسه ها و غیره و غیره، اون فرمول ها عمل می کرده. عملا همیشه مؤمن هست، کافر هست، مخالف هست، موافق هست، ظالم هست، عادل هست. اینا طبیعی است که اینجور بوده است. ولی خدا در این قضیه بنا دارد که یه برش وارد مسئله بکنه و قضیه رو کاملا متفاوت بکنه. خودش میخواد نشان بدهد که آدم سراسر در زیر چتر اسلام قرار گرفته، همه انسان ها مسلمن. همون آرزوی حضرت ابراهیم هو سماکم مسلمین من قبل تحقق پیدا بکنه و اصلا کسی که مخالف خانی بکنه، مزاحمتی به وجود بیاره، وجود نداشته باشد. و یک چنین چیزی رو خدا به عنوان پایانی این جهان وعده داده، به عنوان یک کار خدایی، به عنوان حتی اشکالی نداره بگیم به عنوان یک نمایش خدایی، چون این مقدمه قیامته. اون چه خدا در قرآن در اون همه آیات راجع به قیامت فرموده، مگه غیر از این حالت رو داره؟ اونا هم همین حالت رو دارن. در این حال مانعی نداشته از این که بگن که بله، زمانی که قیامت اتفاق میفته لابد مثلا خورشید رسیده به موقعیتی که دیگه تمام مثلا انرژیش رو از دست داده و وقتی خدا میفرماید از شمس و کبرت، میتونه معنیش این باشه که بله میتونه، ولی فقط یه اشکال داره و اون اشکال اینه که خدا تعبیراتی که از قیامت داره فقط به خودش استناد داده، نه به مسائل دیگه. یعنی تقریبا راه بست برای این که بگیم وقتی خدا میفرماید از شمس و کبرت، یعنی زمانی قیامت به وقوع خواهد پیوست که دیگه خورشید تمام انرژی خودش رو از دست داده باشه. حالا اینجا یه تعاملی که دیگه وارد کنیم اینه که به سادگی وقتی بگیم که خب خورشید باید به این وضعیت رسیده باشه، مردم به اون وضعیت رسیده باشن، اینا خود این یعنی چی؟ یعنی این که حالا این چی میشه؟ حالا قرار نیست این اتفاق بیفته، کاملا نقض غرض میشه. یعنی خدا این همه تاکید فرموده و اراده کرده که مردم به خاطر یک مسئله‌ای که قرار است یک نظامی به ذهن و فکرشون بده که همیشه تحت تاثیر چنین مسئله‌ای که هر لحظه ممکن اتفاق بیفته قرار داشته باشن، این تبدیل میشه به مسئله‌ای که حالا قرار نیست اتفاق بیفته، چون قراره که عقل ها چنان بشود، قراره فلان اتفاقات فلان صورت بیفته. یکی از مشکلاتی هم که پیش آمده که اشاره کردیم، مطالب جور و ناجور، یکی از مسائلی هم پیش آمده همین روایات ملاهم و فتن. ملاهم و فتن این مجموعه روایاتی هست که راجع به آینده صحبت میکنه. اینا که راجع به آینده صحبت میکنه، خیلی هاش میاد مشروط میکنه اون چیزی رو که خدا مشروط نکرده به چیزهای دیگه. و اگر هست در قرآن ما یکی از اون آیات که داریم اینه که فقط جا اشراط ها، یعنی قیام ساعت وقتی انجام می شود، در اون لحظه همه اون چه اشراط ساعت بوده، یعنی قرار بوده که اتفاق بیفته، به قدرت خدا همون وقت اتفاق می آمد. نه به این معنا که باید قبلا اونا اتفاق افتاده باشه تا قیام ساعت. همه چیز در اختیار خداست و قدرت خدا محیطه. ان الله علی کل شیء قدیر. خدا وقتی که اراده میکنه که در هر لحظه اتفاق بیفته، همه اون مقدمات و لوازم و جوانبش رو هم چیکار میکنه؟ در لحظه ایجاد میکنه تا با اون صورت که اراده کرده تا نام تعاملات اطراف قضیه است که حالا به هر نتیجه میرسونه شما و دوستان دیگه رو برسانن. آیه کشاورزی فرمودن که من یاد حجتی افتادم. چجوری یاد حجتی افتادی؟
موقعی که شما فرمودید یه دفعه اتفاقی افتاد، خب دیگه حالی خودن رو بایستی این عملی که داریم خب چه فرق میکنه؟ اینکه آیت الله بشه یه تو مثلا برزیل کار خودش بشه
بعد. خب این همونطوری که قبلا هم فراون مطرح شده، این عبارت هست از فهم غلط مثلا. ما تو همین الان گفتیم که تمام تأکیدها روی خدایی بودن این کار هست، چه ربطی به بنده ها داره؟ بنده ها باید به چی بیندیشن؟ بنده ها باید به درستی و نادرستی خودشون، صالح بودن و طالح بودن خودشون، سعادت و جوابت خودشون که بر مبنای چیه؟ بر مبنای عقوبت بدی هاست، بر مبنای پاداش خوبی هاست، بر مبنای این که ثمره ایمانشون رو ببینن، دچار عواقب کفر نشون، اینا مربوط به انسان ها میشه. بنابراین این فقط میتونه یک برداشت غلط از مسئله باشه و که از اینجا نشأت میگیره که وقتی که این کار کاملا در اختیار خداست و در هر لحظه هم خدا ممکنه اجرا بکنه، پس به ما ربطی نداره. بله، خود ایجاد این پدیده و آغاز این مرحله و تحقق این مسئله در اختیار خداست، ولی اینکه انسان ها در اون وقتی که این مسئله اتفاق میفته چه وضعیتی داشته باشن، این تمام مسئله است که عبارت از برداشت صحیح که وقتی که قرار است هر لحظه این اتفاق بیفته و به عبارتی دنیا برای من، برای ما، برای انسان ها به عنوان حیطه عمل، به عنوان موقعیتی که بتونیم بهتر عمل کنیم، درستر بشیم، انسان والاتر و کاملتری بشویم، دیگه تموم میشه، دنیا تموم میشه و اون نمایش کار خدا آغاز میشه. اونجا دیگه چون تکلیف ما تمام میشود و تا همونجا کارنامه ما بسته میشود، این بازتاب صحیح این اعتقاد چی خواهد بود؟ بازتاب صحیح این اعتقاد خواهد بود که من لحظه ها رو غنیمت بدونم برای درستر بودن، برای درستر زندگی کردن، خطا نکردن، بد نبودن، انسان خوبی بودن و در پیشگاه خدا پذیرفته تر بودن. این میشه برداشت صحیح، اونم میشه برداشت غلط و طبعا یه همچی لزومن یه همچی بازتاب منفی نخواهد. اینو در همون زمان ها مرحوم استاد شهید مطهری هم تحت عنوان دو نوع انتظار مطرح کردن، یکی همون انتظاری که ایشون هم به کنایه میگن که همون انتظار به اصطلاح جدیه‌ای بودن هست. حتی تأکید میکنن که خیلی عجیب است که بعضی فکر میکنن که اگر ما کمک کنیم به گسترش ظلم و جور، کمک کنیم به گسترش فساد، خود این ظهور آقا رو نزدیک خواهد کرد. خب اینا برداشت های غلطه. دستشو گفتیم که هیچ چیزی نه نزدیکش خواهد کرد و نه تأخیر درش خواهد انداخت و نه کسی خبر داره که همین لحظه دیگر از ساعت دیگر از سیاه سالهای سال ممکنه فاصله بیفتد. این در اختیار هیچ کس غیر خدا نیست. خب تا اونجا هم بعضی در این برداشت غلط پیش رفتن، چون به امان دو نوع انتظار مطرح میکنن، انتظار صحیح و انتظار ناصحیح. انتظار صحیح طبعا این است که از همه اعتقادات این حکم داره، همه اعتقادات و باورهای صحیح برای این است که ایمان چی میاره؟ عمل صالح میاره. کسی که ایمان درستری داره، کسی که دوچار فسق نیست، چه فرد مسلمان چه جامعه اسلامی، عمل صحیح تری خواهد داشت و میگه خب اون که کار خداست، هر وقتی خودش خواهد بخواهد انجام خواهد داد. من به عنوان بنده خدا وظیفم چیه؟ من باید حد اکثر اهتمام خودم به انجام وظیفه داشته باشم، به اضافه این که همین قریب بودن، نزدیک بودن و هر لحظه امکان وقوع این مسائل بودن باید انگیزه منو دائم اضافه کنه که بگم خب حالا بذار 3-4 ساعت دیگه هم بخوابم. این اعتقاد، این باور وقتی جدی‌تر بشه، قوی‌تر بشه، آدم میبینه که نه خیلی هم اجازه این که حالا علل حساب بی خود بیچهت ساعتهای اضافی بخوابه اینطور نیست. این که حالا امروز هم بگذره، حالا فردا هم بگذره، وقت زیاده، این کاملا میزنه اون ریشه اون حالتهای اطلاف عمر و قدر عمر رو ندونستن، غنیمت ندانستن لحظه ها به عکس داره میگه که هر لحظه ممکنه کار دنیا تموم بشه. شما در غزلهای حافظ ببینید، در کار خدا با کمایی دیگه ببینید، اینا واقعا در این حالت به سر میبرن که همواره احساس میکنن که این حالت ممکنه پیش بیاد و قدر عمر خودشون رو خیلی خوب میدانن، هیچ کار خوبی رو به تأخیر نمیاندازن، هیچ کمالی رو که میتونن بهش برسن باری به هر جهت برای به بعد حواله نمی کنن، هیچ امتیازی رو از که بتونن به دست بیارن ازش نمیذارن تا همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. این اثرگذاری یک چنین اعتقادی است. من به طور اجمالی اشاره کردم که این بحث زوایای متعددی داره، بحثای مفصلی داره، اما فقط در این دور کارگاه ها میتونیم بگیم که از کجاها کار اشتباه شده که بریم به طرف تصحیح و زمینه های صحیح پرداختن به بحث ها چگونه است که انشاءالله اون راه ها باز بشه و فقط یه صحبت و طرح مسئله است، بیش از این نیست. انواع اقسام بحث های جانبیش باید هر کدوم برای خودش دنبال بشه، خیلی هاش فرهنگ سازی نیاز داره، بعضی فرهنگ سازی های ناشیانه، یعنی فرهنگ چی؟ فرهنگ سوزی ها، فرهنگ سوزی ها و ویرانگری های فرهنگی اشاره کردیم که اینا اتفاق افتاده و اینا باید بازسازی بشه، اینا باید درست بشه، فرهنگ سازی صحیح باید بشه. فکر امام زمانی واقعا فکر امام زمانی فعال جدی آدمانه کوشش گرایانه باشه و اگر احیانا غیر از اینه در ذهن خیلی افراد، اینا باید تأثیر بشه. خیلی از این موارد نیاز به فرهنگ سازی های دقیق داره به شکلهای مختلف، باید بحث ها باز بشه، خوب بحث بشه، فکرها تصحیح بشه، فکر و عمل ها هماهنگ بشه تا چلا نتایج مد. البته یه لقب عمومی است، به همین دلیل هم بقیت الله الاعظم که گاهی گفته میشه، به خاطر همینه که هم خود ائمه اطهار این تأکید رو داشتن که قائم ما متفاوت است و تعبیر اعظم رو البته ما از خود ائمه نداریم تا اونجایی که من باز هم برای آمادگی این کارگاه مرور کردم، یه اطمینان چندین باره حاصل شد که این بقیت الله الاعظم تعبیر اعظم از ائمه نیست، ولی فهوای کلامشون و نوع زمینه ذهنی که میدادن برای حضرت مهدی، خب این اعظم رو خود به خود در ذهن ها به وجود میاره، بنابراین میتونه درست میشه. بله؟ حالا اجازه بدید رجعت رو جدا بهش بپردازیم. بقیت الله اعظم بنابراین یه تعبیریست که همینو میخواد نشون بده که انبیا، اشاره کردیم که انبیا همه بقیت الله بودن، بهتر از همه شاید قشنگترین بحث رو همون آیت الله صادقی تهرانی دارن در الفرقان، چون از همون خود آیات مرتو شعیب شروع میکنم، یعنی شعیب خودش یک بقیت الله مثل بقیه انبیا که بقیت الله بودن، همه اصیای پیامبران بقیت الله هستن تا میاد پیامبر اکرم بقیت الله بودن و تا برسه به امام زمان. بله، این همواره علما این رو گفتن که بقیت الله یک لقب عمومیست و به طور ویژه برای امام زمان به کار میره، به این صورت که مثلا از جمله ویژگی هاش اینه که خطاب یا بقیت الله اختصاص به ایشون داره، یعنی ما در زمان پیغمبر اکرم چه خطابی به جای یا رسول الله مثلا یا بقیت الله نداشتیم، معمول نبوده، راجع به ائمه دیگر هم نداشتیم، ولی حدیث خوندیم که وقتی امام زمان ظهور میکنن خطاب همه به امام زمان یا بقیت الله، و خودشون هم که به در احادیث دیگر مرتبط هم وقتی که به خانه کعبه تکیه میدن، مثل همون داستانی که از امام باقر سلام اشاره کردیم نقل کردیم، امام زمان هم تکیه به کعبه میدن و به گونه ای که احادیث میگن صداشون رو در لحظه همه مردم در سراسر جهان خواهند چنین فرمیان انا بقیت الله ایها الناس انا بقیت الله، با عنوان بقیت الله ورود میکنن به اون مرحله بعد از قیام ساعت و همه هم به عنوان بقیت الله ایشون رو خطاب میکنن. اینا اختصاص به حضرت بقیت الله. خب رجعت تو دومی بوده، تو اولی بود، دومی بود رجعت. خب توضیح خودتون راجع به رجعت بفرمین.
بحثه زیادی هست موقعی که بحث رجعت پیشوند و ما باید دومانه ایشیه اون ایمان اکمال داشته باشیم، همهشون میان و حکومت جهانی آقای منظرمان شکل میده و تمام صالحین خیلی خوبا و خیلی خوبا خیلی بدا ما اعتقاد تو رجعت میان و تمام خوبا که دوستان شد این افتخار و عزت مسلمان رو و این نشته به خدا نمیگم از شروع اولش به شروع به ادامه برمش برمش شما. ولی من بحثم چون چندین سوال دارم استاد میخوام بحث بعد جمع بکنم، چون من سوال دارم اینجا طولانیه، اینجا سوال اینجا طولانیه اینه که شما فرمودید علامه محمد رحمت الله علیه محمد حسین طباطبایی چهار تا حدیث را نگید نشو برمونی ما خیلی دوست دارم استفاده کنیم تا هم اینجا حضوری این سه تا حدیث هم بشنویم استفاده داریم
خیلی رسیم بعد
انشاءالله
معاج هر چهار تا رو یاد بعد
استفاده داریم درمون بشنویم. من این را استفاده هم کنم این توی سوال استفاده من در رابطه با فراموش خیلی قشنگ و عالیه شما در رابطه با جامعه فاسقین مسلمانان چون مسلمانان ما خودمون باور کنیم جامعه فاسق مسلمانان هم هست، ما خودمون جدا اونا نشیم، خیلی دیدگاه قشنگیه. سهاره همین در رابطه با آیه 55 سوره نور به ذهن هم رسید که کسانی که الان همین الان در جامعه امروزی با هدفمندی و خوشمندی فرد انسانی که آفرینده شده مبنی بر این که برای بندگی خدا و رشد و تکامل خودش آفریده شده و داره کار میکنه، آیا اگه به غیر از این بیاندیشه و به غیر از این کار میکنه مثلا به لباس و مد و مو و این داستانی که الان داریم کار میکنیم، آیا این جزء فاسقی میشه و یه داستان دیگه داره؟ اینو میخواستم تشخیصش کنم از این
من هم نمیشم. خب
شما یه معنی خاص برای
تست یعنی خروج از دین دیگه، ولی اینکه آیا اینجور چیزا خروج از دینه یا نه، خب من نمیدونم واقعا نمیدونم. خب حالا عمده یه مسئله که شما مطرح کردید رجعته. رجعت تو ذهن همه الان به نحوی به هر حال مطرح هست. توضیح رایجش را آقای کشاورز گفتن که رجعت عبارت از اینه که از قدیم مطرح بوده که به عنوان شیعه سلمان شیعه ما معتقد به رجعت هستیم و رجعت عبارت از اینه که عده‌ای از خوب خوبا و عده‌ای از بد بدا رو میارن در زمان بعد از ظهور حضرت مهدی و چنین و چنان. حالا این مختصرش و مفصلش هم چیزای دیگه هم دنبالش هست. من فقط میتونم به این در این حد وارد این بحث بشم که خود بحث رجعت به بحث جداگانه. اگر که بحث قرآنیش رو بخوایم بیان کنیم و در پرتو قرآن و حدیث معتبر، نه هر حدیث هر چه گفتن، چون اشاره کردیم خیلی از این چیزهایی که به عنوان حدیث و روایت این ها اومده تصورات چیزهایی که آدم ها دوست داشتن اینجوری باشه و خود کمتن قوت پیدا کرده بود شده حدیث و روایت و شده این یک کتاب هایی مثل کتاب پرحجم مهدی موعود. اگر بخوایم با قرآن و حدیث و معتبر که گفتیم حدیث علامه طباطبایی که انتخاب کردم این با اینا بخوایم حرکت کنیم، آخرش وقتی سوال رجعت رو بگذاریم خیلی جواب ساده و زیبایی داره و در این حال خب بعضی ممکنه با اون سوابقی که پرونده ذهنیشون دارن احساس کنن که متفاوت. اون چه به عنوان رجعت معروف شده است این است که وقتی قرار باشه که خدا یک چنین حالتی رو در جهان ساعت رو به تعبیر قرآن قائم کند یا متقوم الساعه، آیا بین مرده ها و زنده ها فرقی خواهد بود؟ نه. خیلی ساده مطلب با خود به خود عبارت از این خواهد که وقتی قرار است مسئله جهانی باشد، وقتی قیام ساعت قرار است که استثناء بردار نباشه، لیاظهر و علت دین کله، یعنی کل تاریخ، کل ادیان، کل ازهان، کل عقول، پس اینی که در اون لحظه قیام ساعت چه کسانی قبلا از دنیا رفته باشند یا هنوز در دنیا باشند و نرفته باشند چه تفاوتی داره؟ هیچ. خب من میدونم که به سادگی در این اینکه این مطلب خیلی ساده و درسته پذیرشش آسان نیست، طرف میگه من هر روز دعای عهد دارم میخونم. دعای عهد اینه که خدای من از تو میخوام، مضمون اصلیش اینه، دعای از تو میخوام که زمانی که ولی امر تو ظهور میکنه، اگه من از دنیا رفته بودم، من یادم نمیره مادر بزرگ من خیلی با توجه خاصی این دعا رو میخوندن و معمولا چون تقریبات نماز صبحشون طولانی بود تا به دعای عهد میرسیدن دیگه یه علنی تر شده بود و مثلا طرف آفتاب زدن یا از آفتاب زدن گذشته بود. هر کسی در دیده یکی داشت خواست بره بیرون، یکی داشت صبحانه میخورد. خیلی وقتا ما این صدایشون رو میشیم که دارن دعای عهد میکنن، شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت از دعای. بعضی وقتا پدر من از کنارشون میمدن ردشن یا کنارشون شسته بودن میگفتن که آخه ننه این شمشیر حالا گیرن دست شما هم بدن، چجوری میخواین شما شاهرن سیفی مجردن قناتی، شاهرن سیفی این شمشیر کشیده مجردن قناتی نیزه آهیخته. و خب اینا جالبه، اینا احساسه، اینا چیزای خوبیه، چه بسا فرهنگسازی عاطفی هم هست، اصل و اساسش هم همین فرهنگسازی عاطفی است. اینطوری دیدن که به این شکل اگر فرهنگسازی بکنن عواطف آمادگی داره به این برای بله. ولی این که واقعا حقایق مسئله عبارت از این هاست نه، که حتما لازم باشه برن اون زمین رو بشکافن، نقش غرب بکنن، اون آدم رو بیارن بیرون تا بیاد تا رجعت معنی پیدا کنن. رجعت یک کلمه قرآنی در اصل نیست، یه اصطلاح قرآنی نیست. اگر هم کلمه راجعون در یکی از آیات هست که ارتباطش میدن به مسئله رجعت، یعنی همه چیز برمیگردد، همه چیز یک جا میشود. همونطور که ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اسقاله ها و قال الانسان و ماله ها، نظیر اون اتفاقات قیامت، اون بحث های سوره زلزال و سوره های دیگه راجع به قیامت، نظیر اونا در قیام ساعت اتفاق می افته. در قیام ساعت همه مردم جهان بدون تفاوت بین مرده و زنده شاهد این عرض هستن و شاهدن و مشهود. یکی از تفسیرهای و شاهدن و مشهود همین زمان قیام ساعت، در این قیام ساعت همه شاهدن و قیام ساعت مشهود همگان است. مثل خود قیامت لازم نیست کسی رو بگیرن بیارن یه جایی قرار بدن تا شاهد چی باشه؟ قیام قیامت باشه. شاهد قیام ساعت بودن هم همینه. احادیث ما که سعی دارن این مطلب رو به ذهن مردم نزدیک کنن که به گونه ای که صداشون رو همه عالم بشنون و تصویرشون رو هم در همه جای دنیا ببینن، خب امروز آسونه، امروز بچه هنوز زبون باز نکردم میگه که خب من میخوام مامانمو ببینم، میگه مامانت کانادا هست، میگه خب کانادا باشه، کاری نداره، بیم وساطو بیاریم باز کنیم تا من با مامانم حرف بزنم، من مامانمو ببینم، مامانم منو ببینه دارم مثلا کیک و شیر میخورم، منم براش صحبت کنم، اونم ببینم داره چیکار میکنم. خب یه خورده عقب‌تر من یادم واقعا عجیب بود که اینا رو به ما میگفتن، ولی خب سعی بوده که ذهنها رو نزدیک کنن به اینکه این اتفاق خواهد افتاد. حالا یه مقدار نزدیکترش اینه که قضیه از این فراتر، وقتی خدا قرار است به همگان یکسان نشان بدهد آنچه را اراده کرده است که نشان بدهد، یعنی ظهور دین ندین اندالله الاسلام رو بر سراسر جهان، قیام نماز در همه اوقات نماز در سراسر جهان، اینکه همه نماز بخونن، اینکه همه حج برن، همه و یک دین اسلام، یعنی همین دیگه. چون ندین اندالله الاسلام چهار تا مسئله عقیدتی و باور که نیست، یه قربون خدا برم و یه مخلص پیغمبرم و یه فدات بشم امام، که مجموعه دین نیست. دین اسلام یعنی همه دین اسلام، و این همه دین اسلام ظهور پیدا کنند، یعنی همه جوانه و زوایای دین اسلام مشهود بشود و همه ببینند که چگونه است و چگونه میتوانست باشد که اگر مردم با سعی خودشون، با اراده خودشون که خیلی بعید بود و خدا هم فرمانده بود که همچه انتظاری بعید است، ولی اگر میشد و میتوانستن و توانسته بودن چگونه میشد، چی از کار در میومد. و این رو خدا ابتدا از مردم خواست برای اینکه مردم یک کمال نهایی رو در نسبول این داشته باشن، کوشش خودشون رو حد اکثری بکنن برای رسیدن به اون، کوشش فردی، اجتماعی، تاریخی، غیره، تا زمانی که برسن به مرحله ای که حالا دیگه خدا میخواد کار خودش رو انجام بده و دیگه منتظر کار انسان ها نیست. انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض، یکی از کارگاه‌های ما بود دیگه، آیه امانت. این تا زمان قیام ساعته، این امانت داری، این هماهنگی، همراهی انسان با خدا تا قیام ساعت. در قیام ساعت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. حالا این که فرمودن که ما تصورمون یا بیانمون از رجب این بوده یا هست که همه یه مثلا پیامبر برمیگردن، همه برمیگردن، ساده تر و روشنترش این که برگشتی در کار نیست. ساده تر و روشنترش این است که اگر حکومتی مطرح است، حکومت همه این، خود شما اشاره کردید به صالحان. قرآن چی میگه؟ قرآن خیلی سریع فرمید ولقد کتب نافذ زبور. ما چهار تا آیه اصلی داریم در آیات مربوط به مهدی موعود، یکیش اینه ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر سوره انبیاء ان الارض یرثها عبادی است. یعنی همه صالحان آغاز تا انجام، یعنی انجام تا کجا؟ تا مرحله قیام ساعت، همه صالحان عالم حاکم خواهند شد، وارث زمین خواهند شد و همه خواهند دید که همه عالم مال این صالحان است، مال این صالحان بوده است و هست، منتها در زمانهای قبلی مکتوم بوده است، مستور بوده است، مشهود نبوده است، حالا مشهود است. قبلا مدعی داشته، حالا دیگه مدعی ندارد. قبلا اون کش و قوس ها و نبرد ها و کشمکش ها بوده است و الان اونا همه چی شده؟ پایان پذیرفته است. یه نقطه پایان خدا قرار داده بر همه اون مسائل و همه صالحان. طبعا وقتی همه صالحان جمع باشن، پیامبر اکرم در رأسن، ائمه باز در رأسن، انبیا در اون مجموعه هستن، غیر انبیا هم هستن، انبیا، اولیا، همه صالحان، همه عالم، همه مسلمان، همه صالحان، و بیشترین زیبایی اون مرحله که دیدنیست و همگان هم خواهند دید، منتها برای بعضی ها دق دل خواهد دید، برای بعضی ها آینه دق خواهد دید، برای بعضی ها دیدن اینها از عذاب جهنم سخت‌تر خواهد بود. آدمایی که با گروه خونشون این مسائل نمی‌ساخته، آدمایی که هرگز خوبی و زیبایی و فضیلت و سعادت و اینها رو برای انسان‌ها نمی‌تونستن ببینن و نمی‌خواستن ببینن، این بزرگترین عذاب براشون. ولی مثل همه ناچارن، مثل همه باشن و مثل همه در نمایش شرکت دارن و در نمایش نقشا دیگه تغییر پذیرفتنی نیست، ولی در درون اینها یه عده سخت معذبن، یه عده بسیار شادن و متنعمن. چه کسانی متنعمن، چه کسانی معذبن، مربوط به عمل قبلیشون میشه. شکل ساده قضیه رو ما در انقلاب داشتیم که خب انقلاب، حالا به قول شما میگید از بالا به پایین، خب به نحوی همین انقلاب اسلامی هم خیلی از پایین به بالا نبود، زمینش میشود بگی که از پایین به بالا وجود داشت، ولی از اون طرف هم یک مسئله ماورایی کاملا بود. تاکیدات حضرت امام روی اون قسمتش بود که نور الهی در مملکت جلوه‌گر شده و اسلام ظهور کرده و باید بکنه و اینا اینطوری بود. خب من منظورم این قسمت چیه که تا اون زمان صالح و طالح راه خودشون رفته بودن، زندگی خودشون کرده بودن، هر کسی مطابق عقایدش مطابق زمینه‌هاش کارهایی کرده بود و در موقعیتی که قرار داشت خرده. وقتی که انقلاب پیروز شد اون وقت خب خیلی متفاوت بود و متفاوت بودن کسانی که وقتی انقلاب پیروز شد اینا از قبل در متن انقلاب زندگی کرده بودن، با انقلاب زندگی کردن، با مبانی انقلاب زندگی کرده بودن، با کسانی که نقطه مقابل که یک دفعه غافلگیر شدن. و من یادمه که یه دو روز گذشته بود، بعد روز دوم شاید 48 ساعت گذشته بود، سپهبد رحیمی رو بهش میگفتن که شاه دیگه نیست، جاوید شاه نمیتونست درک بکنه که اتفاق دیگری افتاده. دبلک بعد 48 ساعت بعد از پیروز انقلاب اسلامی، حدود 48 ساعت بعد، میگفت جاوید شاه خبردار شد. وقتی اسم شاه رو می آوردن خیال میکرد که هرچی بهش بودن بابا همه چه تموم شده، قضیه یه جور دیگه شده، یه شاهی وجود نداره، نیمشاهاش هم وجود ندارن، یه چه برسه شاه. این وضعیت، بنابراین این تفاوت ها وجود خواهد داشت، در این حال که یک مسئله همگانیست، یک مسئله سرتاسریست و معذب ها معذب هم، متنهم ها متنهم هم، مؤمن حالش با کافر اصلا یکسان نیست و دیگه نمیتونه کافر جای مؤمن رو بگیره، ولن مؤمن دیگه کار ما بسته شده و اینجا همه چیز بسته شده و بر اساس این قراره که عوالم بعدی بر اساس این قراره ادامه پیدا بکنه. خیلی همه جوانه به جای تن. بله؟ بذارین صحبت های دوستانو داشته باشیم بعد اگر نشد اینجا توی شیعه درستان فرابون همه جا میرسید به امام دوازده هم. دو صفحه خط پاورقی زده چهار تا حدیث رو آورده. بعد
من می‌خواستم ببینم این تعبیر تعبیر شیعه برای تعبیر مسلمان دارم این مسئله چگونه است. من جایی می‌خوندم که از نقل قول از یک دانشمند شافعی شده بود که هنگامی که مهدی موعود قیام کنند و بر کعبه تکیه کنند دستن از پیروانش نزد او گیر دارند، پس اولین چیزی که می‌گوید بقیت کلا خیران نکنی کتا مومنی سپس می فرماید بقیت کلا من هم و تمیزه او و حجت خدا و شما. این از نقربال از یک دانشمند شافعی هستش که این دانسته که درست بکنم درنش شفت لفتی این رسیت کنش مخصم اینم با من عزیز حسن نامد به این موجودش به بقیت کلا چه بکنید.
این مسئله که یک قسمت مسئله که حدیث و روایت و این آسمان میرسه به پیامبر اکرم، اینا شیعه و سنی در واقع نداره که ما بگیم یا از یه آدم مثلا شافعی نقل شده، بحث حدیثه، بحث روایته و این روایت در دست همه هست. منتها از اینجا متفاوت میشه که یک فردی که مثلا عالمی که شیعه مذهب نیست میاد تاکید میکنه بر مسئله، دیگران تاکید نمیکنه. این مسئله تأکید کردنه و الا خب اون چه هست در متون در اختیار همه هست و اختصاصی به بعضی ها نداره. اونطور تأکید کردن بر این مسئله مثل شیعیان و نزدیک به شیعیان معمولا در بین علمای اهل سنت نیست مگر جنبه فلسفی قضیه، یعنی اصل ظهور سراسری اسلام رو خب آیات قرآنه و همه این رو معتقد هستن، همه باور دارن، منتها با طول و تفصیلی که در مذهب شیعه مطرح هست این طول و تفصیل در اون جهان نیست و متفاوت هم هست. این کتاب مهدی موعود، کتاب های دیگه اینا رو دسته‌بندی کردن که بسیاری از اهل تسنن تا اینجا هم این اعتقاد رو دارن که حتی موعود جهانی رو حضرت مهدی و پسر امام حسن عسکری می دانن، ولی تفاوتشون با شیعیان در این اعتقاد اینه که یعنی ایشون هم مثل سایرین عمر طبیعیشون کردن، از دنیا رفتن و هر وقت خدا اراده کنه برای قیام ساعت و ظهور جهانی اسلام ایشون رو زنده خواهد کرد. این تفاوت ها هست. به هر حال در کل جهان اسلام این عقیده در با شکلی که در عقاید شیعه هست حضور نداره و همین باعث بسیاری از آفتها و مصیبتها شده. عملا قابل ردیابی است. بسیاری از مصیبتهایی که جهان اسلام دچار شده به خاطر کم ایمانی یا فقدان ایمان نسبت به همین مسئله است. وقتی که به اون قوت و جدیتی که شیعه ها مسلمانان شیعه معتقد هستند به اینکه امامشون زنده است، بالا سرشونه و خود او هم منتظر ظهور جهانی اسلام هست، وقتی که به این جدیت و به این قوت این اعتقاد در سراسر جهان اسلام نیست، مصیبت ها هم هست، آفت هاش هم هست، این زد و بند ها، تبعیت ها از دشمنان اسلام، احساس حقارت ها در مقابل دشمنان اسلام، احساس این که آخه دشمن اینو داره اونو داره، نمیدونم دشمن دستش بازه، دشمن چنین از چنان است، اینا همه آفت های این بی‌ایمانی است، آفت های همین بی‌ایمانی به ظهور جهانی اسلام و به اینکه این مسئله به عنوان یک مسئله خدایی در اختیار خداست و خدا تدبیر این امر رو در اختیار خودش نگه داشته و داره و هرگز قرار نیست که غیر از این اتفاق بیفتد. این امید، این نوید وقتی که خیلی جا وجود نداره با سابای منفیش هم هست، متاسفانه خودشون رو میبازن، متاسفانه راحت در اختیار دشمنان اسلام قرار میگیرن، از هویت خودشون در میان، همون اولئک هم الفاسقون که اون معنای صریحش همین از هویت اسلامی، هویت مسلمانی در آمدن. هویت اسلامی مسلمانی چی؟ همین ایمان هاست، همین اعتقاد هاست که خدا ما رو رها نکرده، عالم در اختیار خداست، ما هم در اختیار خدا هستیم و اونی که مورد مشیت الهی است و مشیت الهی برش تعلق گرفته غلبه دادن اسلام است بر کل جهان، به ظهور رسانیدن اسلام است بر کل جهان و ما اینجا قرار داریم. ما دلیل نداریم که به راحتی بپذیریم و زیر سلطه دشمن قرار بگیریم، ظلم پذیر بشیم و بترسیم از دشمن. اینا همه آفتهای این بی ایمان است. وقتی ایمان قوت نداشته باشه طبعا اون مسائل هم خواهد بود. ما در همین ایران، حالا نوع شما های خود براتون شاید مشکل تر باشه ولی در همین حدی که سن شما هم اقتضا میکنه، خب یک چهره اجمالی از این مسئله که در انقلاب اسلامی خودش رو نشون داد که حضرت امام در رهبری انقلاب بودن، خب برای بسیاری سخت بود در دریافتش، پذیرشش و اینکه اتفاقاتی که امام میگفتن میفته بیفتد، اینا همه دور از انتظارشون بودن، مگه ممکنه چنین بشه، مگه ممکنه چنان بشه و همه اینا اتفاق افتاد که به عنوان آیت و نشانه دیده بشه که این هست، وجود داره، فقط اونی که ما نیاز داریم ایمان و اعتقاد است به اینکه واقعا ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم به اینکه همه نیروها در اختیار خداست، همه چیز در اختیار خداست. اگر غیر از ناحیه خدا و غیر از ناحیه امام زمان ادعایی بشود که ما در دنیا چنین و چنان میتونیم بکنیم، ما چنین و چنان صاحب دنیا هستیم، چنین و چنان دنیا در اختیار ماست، اون وقتی میپذیریم که ایمانمون اینجا سست باشه. اگه ایمان قوی باشه نخواهیم پذیرید، و اگر نپذیریم زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، واقعا باطل بی هویت میشه. ما اگر در هویت خودمون باشیم باطل بی هویت میشه، که هست، بی هویت هست، از اول بی هویت هست. ولی وقتی که ما هویت حقمون محکم نباشه، خب طبیعی است که آفتهاشو داریم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، این وعده به کسانی داده شده که اهل ایمان و عمل صالح باشن و در وجود کسانی آثار خودش رو داره و در زندگیشون بازتاب داره که این خصوصیات رو داشته باشن. وقتی نداشته باشیم، وقتی جوامع اسلامی از این قوت و قدرت و هیمنه و هویت برخوردار نباشه، کسب نکرده باشه چرا که لازم است و این توانهای لازم رو نداشته باشه، طبیعی است که اثره به عکس میشه. به جای اینکه حق بر باطل پیروز باشه، باطل بر حق پیروز میشه. پیروزی ظاهریش ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت ها هست. البته همه تا لحظه ایست که خدا بخواد قضیه رو تغییر بده. قبل از آقای برجین، السلام علیکم و رحمت الله، آقای رزاقی یادداشت مفصل هم داشتن که من ازشون خواهش میکنم که سریع اون یادداشت مفصل هم بخونن، چون اون جنبه ای که ما بهش نرسیدیم بپردازیم. یادداشت دیگه دادن که دعای غریق خیلی کوتاهه و احساس کردن که قاعدتا دعای خیلی طولانی خب میتونه اثر خیلی بیشتر داشته باشه، ولی دعای کوتاه نمیتونه. من دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که شاید خودشون هم به طنز اینو گفتن که خودشون هم باور نداشته باشن به این که حتما باید دعا خیلی طولانی باشه تا اثر گذاریش هم زیاد باشه، چه بسا دعا کوتاه باشه. پیغمبر اکرم فرمودن که در مورد یاد الجلال و الاکرام که ذکر روزای یک شنبه است در این مجموعه هفته که یک بار دیگه هم تاکید میکنیم، برای بسیاری از گرفتاری ها و مردم گرفتار این راه نجات این ذکر صدایی روزای هفته است. تجربه کنین نتایجش رو ببینید. ذکر روز یک شنبه یا ذوالجلال و الاکرام، تعبیر پیغمبر اکرم اینه که الزو به یا ذوالجلال و الاکرام. الزو الف لام زای دسته دار برادر تا واو الف، الزو مصدرش میشه الزاز. الزاز یعنی به شدت التماس کردن، ابتهال کردن، تضرر کردن و اینطوری یا ذوالجلال و الاکرام گفتن. پیغمبر اکرم فرمیان از این یا ذوالجلال و الاکرام غافل نشید، اینجوری بچسبید تعبیر من یا ذوالجلال و الاکرام رو تا نتیجه بگیرید. چون زمینه صدور این حدیث هم اینه که پیغمبر اکرم با چند نفر داشتن میگذشتن، از کنار مسجد الحرام دیدن یک بنده خدایی پرده کعبه رو محکم در مش گرفته چسبیده و میگه یا ذوالجلال و الاکرام، یا ذوالجلال و الاکرام. پیغمبر اکرم برای تأیید و تأکید این عمل این بنده خدا و اطرافیانشون گفتن ببینید یاد بگیرید الف زو به یا ذوالجلال و الاکرام. بنابراین دعا خب چه بسا کوتاهش میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. به اضافه این که دعای کوتاه حسنش اینه که مداومتش آسون میشه. دعای طولانی خب کی بخونم، کی حفظ کنم، کی خصوصیت و شرایطشو داشته باشم که بشینم اون دعا رو بخونم، ولی دعایی که فقط عبارت از یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت علی قلبی علی دینک باشه، این چی میشه؟ منجر به مداومت میشه. کافیه که تاکید اومده باشه روش که مداومت کنید به این دعا. این دعا رو آدم مداومت میکنه. وقتی مداومت کرد، وقتی شما دعای کوتاه رو در طول شبانه روز، در طول یک ماه، در طول یک سال بیش از 100 بار عملا خوندید، میشه یه دعای چی؟ میشه یه دعای طولانی و اثرش هم میشه اثر مستمر عمیق. به هر حال این دعای قریر این شکله و یه نکته هم تو همون دعای قریره خیلی ظرافت داره. خواستن و ما یاد بدن که اگر خواستید استاندارد بشید برای چنین موقعیتی و درک این که در زمان غیبت و در حال انتظار قیام ساعت و ظهور جهانی اسلام همیشه چه حالتی باید داشته باشید، حالتتون باید حالت قریر باشید. آدم غریب، آدمی که داره غرق میشه، لحظه رو از دست نمیده، از هیچ عملی که بتونه انجام بده کوتاهی نمیکنه، هر کوششی بتونه بکنه میکنه، چون حالتش حالت غریبه. امید به نجات و غرق نشدن رو داره، از اون طرف هم میترسه که غرق بشه، همون حالت مشفقون منها رو داره. این حالت گفتن این دعا دعای غریقه، یعنی این دعا رو با این حالت بخون، نه شعاری تشریفاتی که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی عدادینه، نه، خیلی فراتر و عمیق‌تر از این که مداومت این نتیجه رو به وجود میاره. مداومت کم کم این حالت رو برای انسان به وجود میاره که این باید انسان توجه داشته باشه که انقدر شرایط سختی است که اگر خدا دین آدم رو حفظ نکنه، ثبت قلبی ادا دینه، این دین از توی قلب چی میشه؟ در میره، یعنی همون فسق. باز همون معنای اصلی فسق، دین از قلب در میره، یعنی قلب جهالی میده دیگه، دین توش نیست به دلیل شرایط سختی که وجود داره. در احادیث ما داریم که گاه در آخر زمان نگه داشتن دین سخت‌تر از این میشود، کسی بخواهد از مشرق عالم آتش روشنی رو، قول معروفی گل آتش سوزنده شعله ور رو بدون مانع اراده‌ای مثل خاکستر و غیره روی کف دستش نگه داره و این آتش رو همچنان شعله ور از شرق عالم به غرب عالم ببره. این تمثیلی که در بعضی احادیث اومده، گاه در آخر زمان دینداری از این مشکل در این حد مشکل میشه و از این مشکل تر میشه. این درست وقتاییه که آدم میبینه که همه جور میتونه عمل کنه، ولی عمل درست خودمه، اون عمل شایسته، عمل صالح، عملی که صالح بودن منو در نزد خدا معیوب نکنه، منو از فهرست بندگان صالح خدا حذف نکنه، اسم من خط نخوره، اون کدومه. و خیلی وقتا به سادگی نمیشه این دستمار گرفت و واقعا ساده نیست عمل صحیح انجام دادن، همیشه ساده نیست، خیلی وقتا خیلی دشوار هست و فقط با استمداد غریقانه، استمداد با حالت کسی که احساس غرق شدن داره و از خدا خواستن و در هر گاه و بیگاه به خدا توجه کردن، یا الله یا رحمان یا رحیم، خدای به همون رحمانیتت و همون رحیمیتت، من بنده تو هم و من نیاز به حمایت و هدایت تو دارم که قلب من در دین استوار بمونه و دین در قلب من استوار بمونه، ثبت قلبی علا دینه. آی بوچ خدا اینو در دعای ندبه خطاب امام زمان بگید، ما رو سر کار نیذارید، خواهش میکنم. اینه میگن مشکل همینه دیگه، صبح دعای ندبه رو خونده، به نفسی انت و به امام زمان گفته، حالا داره بعد خیلی نه نگید.
از من حضور شما که فرمایشات شما تمام اعتقادات ما رو نسبت به مسئله ظهور رو
الحمدلله. این کارگاه اداره عمرانه دیگه، کارش همینه، کار اصلیش همینه که اون چیزایی که احیانا باید کنفرکون بشه اول کنفرکون بشه، بعدم در معذر قرآن و در مکتب اهل بیت در ام السلام ان شاء الله دوباره بازسازی بشه.
تاکید نباشه چشمون رو باز کنیم مدرسه و پای دیوار و کتابایی که چاپ شده رو
اونها رو بخونید. هیبی هم نداره.
بله. هیبی هم نداره. اصلا بودش رو
اصلا داخته بله. هیبی هم نداره.
آیه 17 شورا به سوره مبارکه شما را به 18 که شما فرمودید آیا رابطه با حالا آیه رو من میدونم در این خود مادرش به بنی اسرائیل که در مورد بدا فرمودن این اعتقاد که الان هست هم بارا رجعه هست رابطه داره یا نه؟
بدا یه مبحثیه در اعتقادات به خصوص اعتقادات شیعه رجعت هم هم اگر درست گرفته باشم بعد در بعضی متون الان تو کتابایی هم که اینجا کتاب و مقالاتی که اینجا هست در بعضی از بررسی ها این دیده میشه از قدیم هم بوده که مسئله زمان قیام ساعت به تعبیر قرآن یا زمان ظهور حضرت مهدی دائم در حال کم و زیاد شدن و انسان‌ها در نزدیک شدنش یا دور شدنش نقش دارن، این مطلب هست ولی مستند قوی و محکمی نداره. در اون وادی وقتی بحث قرار میگیره اصطلاح علم کلامش بداست، یعنی اونجا میگن که برای خدا که مقدر فرموده بوده مثلا دو ماه دیگه این اتفاق بیفته تحت تأثیر عمل انسان ها که توضیح میدن تصورات خودشون رو ممکن است که یک ماه جلو بیفته یا به حساب دیگه یک ماه عقب بیفته. میگن در اینجا اصطلاحا میگن بدا حاصل شده است برای خدا که بحث بداست، که بحث کلامیه که آیا این چگونه است، درسته درست نیست. اینا بدا عبارت از این است که خدا اراده این کرده باشه روی مسئله و بعد تحت تأثیر بعضی مسائل تغییر بده اراده خودش رو، بازم در اختیار خودش ولی ارادهش رو تغییر میده به گونه دیگری انجام میده. آیه قرآنیش هم آیه بحث بدا میگن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ولی در ارتباط با این بحث من دوباره برگردم تاکید کنم که در ارتباط با این بحث چه مستندات قرآنیش چه مستندات حدیثی معتبرش به هیچ وجه راه نمیده به این که زمان قیام ساعت و ظهور حضرت مهدی رو بتونیم بگیم از این قبیل است که تحت تأثیر هر مسئله از هر نوعی میخواد باشه جلو افتادنی یا عقب افتادنی است. محرزه که نه جلو افتادنی است نه عقب افتادنی، و فقط هم خدا میداند که اون لحظه قرار است کی باشد و کی خواهد.
از من
بازورتون
پس ما خیالون راحت باشیم یک موقعی ظهور پیگیر رو به من تو
شأن امام و خدا هم نیست که این اتفاقی، چون کسانی این کارها رو میکنن که بر اثر نقص هایی که دارن میخوان اون نقص هاشون رو با این مسائل چکار کنن؟ جبران کنن. خدایی وارد عمل قراره بشه و وارد عمل میشود که هیچ کدوم اون نیازها و اون نقص ها رو نداره. این که در احادیث معتبر ما داریم که امام زمان یکی از لقبهاشون از 182 لقب یکی از لقبهاشون منصوره، و توضیح لقب منصور در احادیث ما برای امام زمان این است که ایشون منصور به رعب هستن. منصور به رعب، رعب رو اینو به یعنی یک ترس درونی که دیگه شخص با وجود اون ترس رعب نمیتونه کاری در جهت خلاف مسئلهی که مطرح انجام بده. امام زمان منصور به روبن، یعنی خدا یک روبی، حالا دقیق تر و صحیح ترش یک هیبتی از امام زمان در دل همه انسان ها می اندازد، قرار میده که اصلا تصور این که بخوان مخالفت بکنن، کارشکنی بکنن، مزاحمت بکنن وجود نخواهد داشت. وقتی اینا وجود نداشت باشه بزن و بگیر و بکش و جوی خون و اینا اصلا چگونه معنا خواهد داشت؟ من در زیادم تصورات خوب مختلفه جلوی ذهن انسان‌ها رو که نمیشه گرفت. همین شما در انواع فیلم های مسائل رو میبینین، خب اینا فیلم ها از کجا نشأت گرفته؟ از ذهن انسان‌ها نشأت گرفته. اینا اول در ذهن انسان‌های موج زده، بعد تدوین شده، بعد فیلم سازی شده روش و این صحنه‌ای شده که ما به صورت فیلم میشینیم میبینیم. مگه غیر از این؟ خب در این مورد هم چون مسئله جهانی مطرح شده، مسئله برای همه مطرح شده و همه به قول معروف همه ذهنها و همه آدم ها دعوت بودن تو این قضیه که فکر کنن، همه ادیان و همه غیر ادیان و افکار صحیح و ناصحیح و درست و نادرست و عبادیت صالحون و عبادیت طالحون، اینا همه دعوت بودن و راه برشون باز بوده که بررسی کنن، تصورات خودشونو بگن. خب یکی اونجور دیده، یکی اونجور دیده، یکی اونجور دیده، شده این کتاب که انواع و اقسام این حرفا رو شما توش پیدا میکنید. کسی اگه تصورش این باشه که به غیر از کشتن و زدن و بستن و جوی خون را انداختن امکان نداره حکومتی شکل بگیره، خب طبعا برای حکومت امام زمان هم همین رو طراحی میکنه و همه مسائل دیگه که باید توی ذهن اگر نقش بسته باشه که حتما باید اینا باشه تا اون باشه، خب اینا رو طراحی میکنه و روایت شده باشه نقل میکنه، روایت نشده باشه خودش درست میکنه و دیگران از او روایت میکنن. خیلی فرقی
نمیکنم. مسجد من دیدم یه
تابلوی از این تخت بازی کرد.
نقشه
همه امامان به جان از سوریه بود. بله. بله. تا یکی بره مثلا بگیره فرض کنه.
بله. خب. یه روز 13 نفر منتقی و
عددش هم سندی نداره، عددش سندی نداره، به اضافه این که اینها این افراد با دیگران تفاوتی نخواهند داشت. یعنی اصلا تصور این که یه افرادی هستن که این افراد کورن، اینا تصوراتی که با قیاس به حکومت‌های دیگه هست که چه بسا خیلی ها تصور میکردن، تصور بکنن که وقتی میگن اللهم عجل ولی یکل فرد، خب ولی هم که ظهور میکنن اسم میبرن که یه لیست دستشونه و همین کسی هم که هی داره میگه اللهم عجل ولی یکل فرد جز اون لیسته و صدا میکنن میگن برین زودتر صداش کنین بیاد که ما گروهمون کامل بشه. نه همه تصورات مثلا مرسی
و طالبان میگن بیشتر سربازار ما داریم و مثلا خودشون رو تافته جدا بافته
میکنن. خب دیگه اینا هست، از یه تا یه حدش قابل جلوگیری نیست، از یه حد بعدش ما اشاره کردیم به این که اینا باید رهبری بشه، باید فرهنگ سازی بشه، باید معلوم بشه، باید که اگر ما حتی دوست داشتیم که در یک قاموسی در یک فرهنگ نامه‌ای دوست داشتیم بگیم قیام و انقلاب مهدی، در این اینکه گفتن این مشکلی نداره، گفتن این کلمات هم محضور شرعی نداره، ولی اینکه اعتقاد ما به مسئله مهدی موعود این باشه که ایشون هم قیامی از نوع قیام‌های دیگه دارن و انقلابی از نوع انقلاب‌های دیگه دارن، حتما قیام و انقلابشون اعدام‌های فراوان داره، حتما چنین، حتما چنان، حتما اینو وقتی که با اون استانداردهایی که قرآن و حدیث معتبر از مسئله به ما میده هماهنگی نخواهد داشت. ما در تعارف در شعار میتونیم بگیم قیام و انقلاب مهدی، ولی در متن بیان حقیقت و واقعیت مسئله ظهور حضرت مهدی موعود میبینیم نه، اصرار میکنم که اصرار دارم کلمه مهدویت رو کمتر به کار ببرم، برای اینکه مهدویت از وقتی که مطرح شده همه از اونوریتش مطرح شده تو مهدویت، یعنی اول بار که گفتن مهدویت یعنی عبارت بود از ادعای مهدی بودن کسانی که مهدی نبودن، این کلمه مهدویت از اونجا شروع شد. هی یکی پس از دیگری آدمایی پیدا شدن که گفتن من مهدی هستم، یه عده‌ای هم اطرافشون گرفتن مهدی ظهور کرده، مهدی ظهور کرده، کم کم کلمه مهدویت مطرح شد. یعنی یه کلمه ایست که از اول نباید مطرح می شده است، یعنی اگر اعتقادات مردم از اول آسیب پذیر نبود، اگر از نظر معارف قرآنی مجهز بودن، اگر آنچنان که باید و شاید مسئله روی درک صحیح ازش می داشتن، اصلا زمینه‌ای برای این که کسی بخواد ظهور مثلا اعلام ظهور بکنه و بگه من مهدی هستم و اینها زمینه پیدا نمی کرد. و من بنابراین مهدویت کلمه ایست که نباید بوده باشه و الان هم نباشه بهتره. ما موعود جهانی داریم، مهدی موعود داریم، مهدی داریم، ولی امر داریم، امام زمان داریم، صاحب زمان داریم، ولی عصر داریم. اینا چیزاییست که باید روش فرهنگ سازی بشود، فرهنگ سازی های همه جانبه باید بشود، فرهنگ سازی شناختی، فرهنگ سازی عاطفی، و از اون طرف اون فرهنگ سازی های به اصطلاح فرهنگ سازی های در راستاهای دیگه، در جهت های دیگه، اونا باید تأثیر بشه. تا انشاءالله ما نزدیک بشیم به درک‌های صحیحی از مسئله. بله صحبت نداره نهای تو مرازی دوازده میشم
روشنش
بله.
استاد من به نظرم مشابهتی که بین قیامت و ایجاد کردی اون ذهنم یک سری آیاتی رفت که مثلا تو سوره باب که فرماید که و بلغت کن تقیلت حاضا
خیر
متشب معاکر به
تاکر بسر کری عمی آفرین بچه.
یا
این حالت نیست که همه مردم اون زمان پیدا خواهند کرد. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصر کرد یوم حدید. یه دفعه همه چشما حدیث که میگه همه در یک لحظه امام زمان رو از در سراسر جهان خواهند دید، یعنی پرده از جلوی فکشفنا عنک غطاءک، پرده از جلوی همه چشما برداشتیم. چی فرد؟
یا مثلا تو سوری عنکبوت میتواند الذین یعلمون ظاهرا من حیات دنیا
و خوب اگر
آخرت
هم غافلون. شاید
هم
سوره زمر همینجا، یعنی ما در ظاهر این عالم داریم زندگی میکنیم، در قیام ساعت چی میشه؟ آخرت میاد به جای گفتیم رجعت مسبرش خیلی سالت، آخرت میاد به جای دنیا. ما الان در ظاهر الحیات دنیا داریم زندگی میکنیم و هم عن الاخرته، یعنی از اون چهره دیگره همین حیات همه چی هستن؟ غافلون هستن. این غفلت من هازا در قیام ساعت، این غفلت کلن از بین میره، عقول جمع میشه، احلام کامل میشه، همه یک دفعه اون چهره دیگره همین عالم رو، چهره دیگره همین حیات رو همه میبینن.
و با اشاره سوره زمر شاید ظهور برای خیلی اصلا اتفاق افتاده که میفرماید و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، یعنی ساعت قیامت یه سری را الا من شاء الله نمیدونم این ذکرم به اینجا رفت.
خوبه در تفاسیر هم اشاره هست به الا من شاء الله.
با این توضیحات شاید پایان تاریخ همونی نیست که تو ذهن ما پایان، مثلا میگیم که سه روز گذشت یه چیزی پایان یافت، پایان تاریخ به اون معنی نیست. یا مثلا ما تاریخ رو دو قسمتش بکنیم، یه قسمتش زمان طول یه قسمتش هم جزم نمیدونه ما اینا توضیح هم هست شالا اگر توضیحی خواستی بگنیم داریم.
بله حالا مختصری که میشه گفت، شما اشاره به نفخ صور کردید، اون دو تا نفخ صور بعد از این مرحله قیام ساعته. قیام ساعت یه مرحله کاملا متفاوتی رو برای کل دنیا تعریف میکنه. قرار است که در مدت زمانی که خدا خودش راحت میداند که چقدر طولش خواهد بود، اینم بیان نشده، مثل زمان وقتش قابل بیان شدن نبوده، که انسان ها زندگی کنن در اون مرحله بین قیام ساعت و قیام قیامت. در بعضی روایات صحبت 40 روز هست، ولی خب باز اینم در حد تصور میتونه باشه، بیشتر نیست. یعنی همونطور که 40 روز میتونه باشه، 40 سال هم میتونه باشه، 400 سال هم میتونه باشه، 4000 سال هم میتونه باشه، و فقط به اراده خداوند بستگی داره. هیچ مستندی پشت 40 روزش یا غیر 40 روزش نیست. خب ولی دو نفخ صور مال بعد از این مرحله است، یعنی این مرحله بعد از 40 روز یا هر قد که تمام شد، اراده خدا تعالی گرفته بود تمام شد، اون وقت نفخ صورها انجام می شود. در اون نفخ صورها اونی که دیدین شما در کتب تفسیری هم هست الا ما ان شاء الله، ولی دقت تفسیری عبارات مثل این الا ما ان شاء الله مثل اون الا ما شاء الله در سوره اعلی سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله که از جمله مواردیه که بیان به قول علامه طباطبایی اینا بیانهای توحیدی مؤکد قرآنه، یعنی قرآن انقدر روی توحید و روی اسماء و صفات الهی و مطلق بودنش تأکید داره که مراقب است این کلام و صاحب این زبان، صاحب لسان عربی مبین و قرآن مبین، قرآن حکیم، انقدر حواسش جمعه که نگوید که وقتی نفخ صور شد همه و سعیق من فی السماوات و من فی الارض، همه و دنبالش چیزی نگید که مبادا تو ذهن کسی بیاید که خب وقتی خدا نفخ سور شد دیگه زنده ای بر جا نمیماند، یعنی که اراده خدا تحت شعاع یک حادثه قرار گرفته که نمیتواند اگر بخواهد کسی رو زنده بگذارد. این الا من شاء الله یه به این حساب میآید که بعد از یک طرف نفخ سور پایان همه فسیقا من فسماوات و من فرد، از اون طرف نباید چنین حاشیه ذهنی پیدا کنه که نفخ سور شده دیگه، پس امکان چرا امکان داره اگه خدا بخواد. خدا بخواد از نفخ سور هم چکار میکنه؟ استثناء میکند و کسی یا کسانی رو نگه میده. حالا اونایی که به این دقت مسئله رو ندیدن رفتن دنبال سوال علکی و جواب کلکی، سوال کردن که خب چه کسانی ممکنه باقی ماندگان بعد از نفخ سور باشن، جوابم داده شده که خب ممکن است فلانی باشه، ممکن است فلانی باشه، ممکن است بعضی ملائکه باشن، ولی اصل عبارت با توجه به آرایش لسان عربی مبین بودنش و توحیدی بودن قرآن اصلا به اون معنا نیست و باید به گونه دیگری دیده بشه. قرار آیات خوبی رو اشاره کردید، بسیاری از آیات مربوط به قیامت به نوعی بیان مرحله قیام ساعت و بعد از قیام ساعت هم هستن، نه همه ی آیات قیامت ولی بسیاریش. یه زمانی قبل از انقلاب که ما جلسات سیار تعلیم قرآن رو داشتیم و در نیمه های شعبان چند سال نیمه شعبان شب جلسه اختصاصی 4 ساعته داشتیم، صبحش داشتیم، بعد از ظهرش داشتیم، دوباره شب بعدش داشتیم، ظاهراً دوبار شد اگه بیشتر نشد احیای شب نیمه شعبان رو با یه جلسه 4-5 ساعته مفصلی که هم قرآن داشتم، حدیث داشتم، توسل داشتم، غیره غیره اینا رو داشتیم. اون زمان انقدر ما آیات مختلف و متعدد رو در ارتباط با مسئله ظهور جهانی اسلام و قیام ساعت و ظهور مهدی موعود مطرح کرده بودیم که بعضی دوستان اطرافیان میگفتن که اگه کم کم جلو بره دیگه آیه‌ای در قرآن نخواهد باقی نخواهد مون که شما به نوعی به این مسئله ارتباطش ندید. و جواب من جالب بود، جواب من این بود که این یکی از مسائل اساسی قرآنه، یعنی تمام قرآن با یک نگاه انقدر مسئله مهمه که تمام قرآن به نحوی بیانگر این مسئله، یعنی همه اون که گفته از توحید و نبوت و به اصطلاح معاد و قیامت و همه هران چه مطرح کرده تا هم بر این محور میتونه دیده بشه و یکی از محورهای اساسی بیان قرآن همینه. بنابراین وقتی که میگیم ان الله علی کل شیء قدیر، اونا اینجوری مثلا تک مضراب میومدن یا ان الله علی کل شیء قدیر رو تو میخونی بعد میگی که خب خدا قادر است که یک فرد رو عمرش اینقدر طولانی بکنه که عمرش از 1000 سال و 1500 سال و 2000 سال و اینا افزایش پیدا کنه. اینو میگی تفسیر ان الله علی کل شیء قدیره. خب خداییش تفسیر ان الله علی کل شیء قدیر نیست، میشه گفت ان الله علی کل شیء قدیر ولی معناش این نیست که اگه خدا بخواد یک نفر رو، اونم نه فقط صرفا بخواهد، یک نظامی در عالم طراحی کرده باشه، یک ثقلت السماوات و الارضی داشته باشه و یک فردی رو در نظر گرفته باشه، منتخب کرده باشه، اختیار کرده باشه که رهبری این مرحله رو به او بسپارد و آغاز این مرحله رو با ظهور او همراه کنه، اون وقت ان الله علی کل شیء قدیر میتونه به این معنا نباشه که خدا در چه موقعیت خب علی کل شیء قدیر و از جمله قادر است بر این که این فرد رو، قادر است بر این که فردی رو در غیبت نگاه داره در عین اینکه غیبتش عین شهوده، یعنی در میان مردم زندگی میکنه، با مردم زندگی میکنه چون امامه، باید با مردم زندگی بکنه، مردم از او دور نیستن چون امامه و مردم نباید از او دور باشن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، باید همه اعمال مردم رو زیر نظر داشته باشه و علاوه بر رهبری ظاهری رهبری باطنی هم باید داشته باشه چون امامه و این هیچ منافاتی با ناشناخته بودنش و شناخته نشدنش و مستور بودنش ندارد. ان الله علا کل شیء قدیر. مثل بقیه امامان داره، امام زمان در بین مردم، اینا معتقدات صحیحه، بین مردم زندگی میکنه. فرزندان امام زمان، نسلهای مختلف فرزندان امام زمان در این عالم زندگی کردن و دارن زندگی میکنن، خود اونها خبر ندارن از اینکه جدشون امام زمان، خود اونها خبر ندارن که فرزندان امام زمانن. اینا هست و باید هم باشه، اینا از لوازم مسائلی است که ما درسته و باید به خاطر درست بودن شما بهش معتقد باشیم. عمر امام زمان استثنایی است، ولی عمر فرزندانشون نه، عمر همسرانشون نه، عمر نسل و ذریهشون نه. اونا عادی هستن، اونا میان با فردی که امام زمان هست و نمیشنسن امام زمان هست، ازدواج میکنن، فرزند او میشون، رو پدرشونه، زندگی میکنن، سالهای سال با او زندگی میکنن و باز اونا صاحب فرزند میشن. باز اونا شده، این اتفاقات قرنهاست که افتاده و ذریه امام زمان گسترش فراوانی دارن. و باز ذریه امام زمان بودن هم لزوماً به معنای این نیست که همه امام زادن، نه، همه امام زاده به حساب این که از نسل امام زمانن، ولی خب مثل امامزاده های دیگری که قبلا هم ما داشتیم، جعفر کذاب نداشتیم، جعفر کذاب داشتیم، پسر امام بود دیگه، عموی امام زمان، پسر امام هادی جعفر بود. و چون ما قبلا امام جعفر صادق داشتیم، ایشون به خاطر رفتارهاش و اخلاقهاش و افکارش جعفر کذاب نامیده شد و شناخته شد. خب اینطوریست که همه مثل بقیه همه مردم بینشون صالح هست، صالح هست، منافاتی هم با نسل امام زمان بودن ندارد. اینا حقایق است که گفتیم باید روش فرهنگ سازی باشه، جوانبش باید بررسی بشه، کجاهاش، چقدرش باید در کتابای درسی نهادی نبشه، چقدرش باید در محافل مذهبی جا بیفته، چه تدارکات ادبیات، فرهنگ، هنر و کار کردن روی مسائل عاطفی چه اتفاقاتی باید بیفته تا اینا دست رو دست هم بده. و نوبت به صحبت آقای دکتر مولوی. باید باشه دیگه. من به آقای دکتر مرادی پیام دادم، گفتم که شاید قوی ترین انگیزه من برای این که در حال پذیرفتم این کارگاهو با انتخاب هفته آینده مون چی شد، چرا جلسه اعلام نمی کنین؟ خود الهف و برمود برگورد و هر زن جاهرین با چند تا رای؟ 5 تا. خب معلومه اکثریت رو داره. انشاءالله خود الهف و برمود برگورد و هر زن جاهرین بهشون بیام دادم که اینکه عملا در حال من پذیرفتم که این کارگاه رو اجرا کنم، علی رغم خیلی مسائلی که داشته و داره و هیمنه ای که داره، وعده ای بود که با آقای دکتر مرادی داده بودم شاید بیش از 20 سال پیش، که چون گفتم بالاخره که گفتم میرسه انشاءالله وقتش. بعد بسم الله
نمایش در مانده در شما زمان در نماز چیه؟ عبارت بزرگ رهبری امام زمان چه معنی داره؟ بعد فلسفه غیبت چیه؟ و یعنی این معنایش که بزرگ غیبت هم با صورت میگیره اون رو تو کجا میدن؟ بعد
ماده؟ چرا تهی کشیده بعد بقیت الله خیر لکن کنتم مؤمنین. خب اینو میشه جواب داد که در رسم خط توقیفی قرآن از این دقت ها و ظرافت ها فراوانه. یکیش همین تهی بقیت الله که اگر با تهی گرد نوشته میشد طبق معمول اون حیمنه بقیت الله و اون معنایی که امروز ما بیشتر روش بحث کردیم و نرسیدیم به اون بحث دیگر معنای بقیت الله در سیاق کلام شعیب که مربوط به برکت خدا برای کسب و کار و داد و ستد و اینها بود، برای اینکه این جاودانه بشود در رسم الخط قرآن این ته از آغاز تا امروز کشیده نوشته شده، مثل بعضی تهای دیگه که به همین صورت در رسم الخط قرآن دقت شده که کشیده نوشته بشه و به خاطر همین ظرافت هاست. مربوط میشه به علم رسم المصحف. در علم رسم المصحف اولا تأکید میشود به توقیفی بودن رسم الخط قرآن و دست نخوردنی بودن اون، و بعدم نوبت به بیان این ظرافت ها میرسه که یک آیهی که خیلی به این آیه شبیهه از جهت همون برداشت لسان عربی مبینش هم از این نظر یکسانه با بحثایی که امروز داشتیم، در ذریح قبلی مرقد مطهر حضرت امام زاهر صادق علیه السلام در قسمت بالا سر که بعد از جداسازی سمتای ذریح بین مردها و زنها، بین آقایون و خانمها که خب از یه جایی به بعد انجام شد، یه زمانی همه دور حرم طواف کامل داشتن، ولی از یه جایی به بعد فقط آقایون میتونستن قسمت رو ببینن. ذریح قبلی که الان مطالعه سبز شده، قسمت بالا سر یکی از این قبه های ذریح این آیه روش نقش بود، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اون ته رحمت هم مثل این ته بقیت الله کشیده شده، اونم با صورت کشیده شده نوشته شده. در سوره انعام و تمت کلمت و رب بکن صدقن و عبدا، اون کلمت و رب بکن تشته درازه و دیگه ساعت نزدیک ساعت 11 ساعت دکتر مرادی به بعضی از بحث های جانبی که نیاز قبلا گفته بودیم به فرهنگ سازی داره اشاره کردن که این بحث ها باید هم آغاز محکم قرآنی حدیثی داشته باشه، هم فیصله یعنی طول و تفصیل قرآنی حدیثی لازم رو داشته باشه و هم به نتایج انشاءالله مطلوبی برسه. بعد خدا یاریتون کنه شما طرح بحث فرمودید. آقای رزاقی هم یک مروری روی سوره هود داشتن که دو سه جمله را آدم بخونید ممنون میشه. از جمله این که در سوره هود که آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین رو داریم، دو سه جا در کل قرآن ما کلمه بقیت داریم که دو تاش قطعه گرده و این یکی قطعه درازه. از اون دو تا، از اون سه تا دو تاش در سوره هوده. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت، آیه چنده؟ یعنی ها نهان فساد فلعرض، آیه 116 رو به اواخر سوره. اولو بقیتن یعنی کسانی که دارای بقیه هستن، یعنی یک مایه های از انسانیت، مایه های از فضیلت انسانی دارن که متاسفانه دیگران بیبر هستن. و اشاره میشه به همه این که همین ها غالبا در زمان های مختلف مصلحان اون زمان و اون دوران ها و اون موقعیت ها هستن. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. این اولو بقیه که به زیبایی اشاره کردن آقای رضایی که تعبیریست مثل اولول ابصار، مثل تعبیریست مثل اولول الباب، اینها این انسانهای با فضیلت دیده شدن که همیشه تا قیام ساعت و تا ظهور مهدی موعود همیشه در زمانها و مکانهای مختلف این اولوبقیتن وجود دارن و عمل مستحانه خودشون رو انجام میدن تا اونجا که بتوانن از فساد جلوگیری میکنن و شرایط دیگری که بعد ازشون تشکر میکنیم و راهشون رو ازشون دریافت میکنیم که خواهد میکنید ارسال میکنید که برای دوستان هم میتونید ارسال کنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. خدا یاری تو خدا یاری تو خدا یاری تو خدا یاری باز نگردم دوستانی که دیرتر میرن از یاد خدا حافظتون سلام برسیم Yeah, I think that's good. Yeah, that was good. Yeah, that was good.